شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از ساعت 12 یا بعد از 12 نیم شب تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من الان از اکتبر 2010 با بویفرندم رابطه داشتیم. بعد ولی خب این رابطه لانگ دیستنس بوده. ولی اولش که با هم آشنا شدیم دوستامون توی اسپیس بودیم، ولی بعدیشون موف کردن اومدن یه اسپیس دیگه و از اون موقع تا الان ما با هم بودیم. حالا سعی کردیم هر یک ماه بار یا دو ماه بار هم دیگه رو ببینیم.
چه مدتی است که ایشون به ایالت دیگه ای رفتن؟
تقریبا بیشتر از یک ساله.
پس بنابراین نزدیکی یه سال خورده‌ای با هم بودید و در یه استیت بودید، در یه شهر بودید؟
نه توی یک شهر نبودیم، توی استیت بودیم ولی دو شهر متفاوت. بعد ایشون یک جاب آفر بهتری گرفتن، ممکن توی استیت دیگه. ما با هم موندیم الان بیشتر از یک سال و 4-5 ماهی که الان توی استیت هستن.
خب ببینید، شما این لغت این استیت رو کار میبرید دوستان، ایالت کالیفرنیا، شما این ور به اونورش 8 ساعت با اتومبیل راهه. حالا سوال من، یا 9 ساعت، سوال من از شما اینه که اونجا که بودید توی شهر بودید با هم بودید؟ چون اونه که مسئله تعداد رابطتون رو نشون میده. بلا شما فرض کنید در سان دیگو باشید، اون یکی در ساکرامنتو باشه، خب این فرقش چیه که شما تو ایالت پهلوی باشید؟ اینقدر لغت استیت رو چون به کار میبرید، من خب مطمئن میشم تون یه سال خورده ای با هم بودید، توی شهر بودید، همدیگر با چه شدتی میدیدی؟
نه خیر، ما وقتی با هم آشنا شدیم دوتامون توی ایالت فلوریدا بودیم ولی توی یک شهر نبودیم.
هر هفته چقدر یا ماهی چقدر همدیگر رو میدیدید عزیز؟
سعی میکردیم هر هفته یک بار همدیگر رو ببینیم.
اوکی.
بعد
ایشون رفتن ایالتی که شما چند سالتونه؟
ایالت کالیفرنیا. من 30 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
39 سالشون هست.
چه مدتی شما امریکا هستید؟
من از سال 2008 امریکا هستم.
و ایشون چه مدتی هست؟
ایشون 6-7 ساله که امریکا، ولی قبلش کلا 15 ساله که از ایران خارج شدن، ولی قبلش کانادا بودن رو برای تحصیل بودن.
بسیار خوب. خب چه خبر است الان بینتون عزیز؟
الان اشکال کاری اینه که دیگه احساس میکنم که نمیتونم این رابطه رو دور داشته باشم، برام خیلی سخت شده، دارم سعی میکنم ولی خب نمیشه. بعد با ایشون هم که در میون میذارم، خب ایشون میگه که خب حالا من منتظرم که مثلا جابم استیبل بشه و به محض اینکه جاب استیبل بشه با هم دیگه سعی میکنم که شما موف کنی بیای اینجا. من مثلا من خودم میگم من میتونم از کارم بگذرم، همه چیز بگذرم، من اوکی هستم اگه بیام، ولی بهتره که ما یک جوری با هم دیگه برسیم، با هم دیگه موف کنیم، با هم زندگی بکنیم تا اینکه بخواد دور به دور رابطه داشته باشیم.
خب آخه شما چرا این رو یه جور دیگه بهش نگاه نمی کنید؟ که ایشون یا نمیخواد فعلا ازدواج کنه یا با شما ازدواج کنه، یا به هر حال میخواد به خودش فرصتی بده، حالا به هر دلیلی. و شما فرض رو بر این اگر بگیرید که آدم ها میخوان با هم ازدواج کنن، خب میرن به سمت هم، ولی اگر آدم ها نمیخوان با هم ازدواج کنن، اولا یکی به دلیل یا بهانه کار میره یه جای دیگه، بعدم اون دیگری رو برای داشتن رابطه ممکنه بخواد، ولی برای اینکه تصمیم بگیرن. حالا بذارید از روی سوال کنم، فرض کنید که ایشون در همون ایالت شما میمون، الان رابطه شما و زندگی شما چگونه بود؟
مطمئنم که به یک سرانجامی رسیده بود، مطمئنم که جدی‌تر شده بود و با هم موو کرده بودیم، یا حالا انگیج، یا حالا ازدواج، یا حالا هر چیز دیگه.
ایشون هم چه عقیده‌ای رو داره؟
بله.
خب چه فرقی میکنه که شما حاضر باشید برید کالیفرنیا این کارو بکنید؟
من حاضرم، فقط اشکال کارشونی که میگه من شغلم پروژه که به خاطرش هایر شده زیاد از لحاظ خودش میگه که این استیبل نیست، من ممکنه اینجا با از دست بدم.
خب بدن نه سب کنین، اصلا فرض بفرمایید ایشون شغلشون از دست بدن چی میشه؟ مگر اگر یه زن شو... نه
منم
نه سب کنید عزیز. نه ببینید شما که استدلال ایشون رو میشنوید، ای همینو شما میگید، ایشون چی میگه؟ تو کارت از دست و از دست داری، زن شوهر با 5 تا بچه هم کارشون از دست میدن، ولی این چه ارتباطی به موضوع داره؟
خب من قبول دارم.
خب چرا شما نمیخواید قبول کنید که ایشون نمیخواد با شما ازدواج کنه؟
من ازش چندی ما پرسیدم که آیا این رابطه سرانجامی داره یا نه، میگه که بله آف کورس که داره، معلومه که هست، اینطور هست.
خب و... نه ببینید عزیز، من فکر نمی کنم که شما دارید با هم حرف صمیمانه و صادقانتون رو به هم میزنید. شما هم مشخصا اینکه یک کسی با شما بوده یه سال خورده ایست رفته یه جای دیگه به دلیل اینکه شغل من ناپایداره، که من میتونم بفهمم، برای اولا ایشون چرا یه شغل ناپایدار رو قبول کرد، ولی حالا کرد، رفته اونجا فهمیده، یا به هر حال حالا برش معلوم شده، یا به هر حال نوع شغل و کار طوری بوده میخواست، بعد حالا ناپایدار یه جای دیگه کار میکنه، یه جای دیگه کار میگیره. علاوه اگر شما به یک اعتبار حاضرید با آنچه هر دو دارید بسازید، چه فرقی میکنه که ایشون کارش رو از دست بده یا نده؟
درسته.
شما چقدر فکر میکنید؟ نه ببینید عزیز، شما از ایشون یه شناخت 2 سال و نیمه دارید، شما به من بگید که چند روز فکر کنید واقعا صمیمانه و صادقانه حرف میزنه یا یک کسی است که شاید در ذهنش و یا در زندگیش موضوع و مطلب دیگری است.
من فکر میکنم که مطمئنم الان ما 1 سال و نیمه که با هم هستیم، از اکتبر 2010 بوده.
آخه 1 سال و نیم نمیشه عزیز.
2011.
آه خب آخه ببینید همینجا.
1 سال و نیم.
نه صبر کنید صبر کنید. آخه ببینید عزیز، من فرضم این بود که شما 1 سال و 2 ماه با هم بودید، 1 سال و 2 ماه از هم دور شدید. حالا معلوم شد شما فقط 2-3 ماه با هم بودید.
بله 2-3 ماه اولش با هم بودیم توی ایالت، بعد ایشون 1 سال و 4-5 ماه بودن که اومدن اینجا توی کالیفرنیا.
تو این مدت هم ما یه دفعه هم دیگه رو می‌بینیم.
بله. سعی کردیم که ما یک دفعه باشه، فوقش خیلی حد اکثر شده باشه 2 ماه.
خب شما میاد ایشون رو می‌بینید یا ایشون میان شما رو می‌بینن؟
بیشتر موقع من میام اینجا، یعنی ایشون موقعیت فراهم میکنه من میام. یک بارم خب ایشون اومده.
خب خیلی خب، تو این مدت شما هیچ علامتی از این که ایشون به هر حال یه زندگی غیر عادی در ارتباط با شما نداره که نه متوجه نشدید؟
یعنی نه نه.
اوکی.
نه
حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم. من ازتون خواهشم این است که من بگید شما با فامیل و دوستان و خانواده ایشون و ایشون با خانواده شما چقدر آشنا و نزدیک هستن و مطالب دیگه. روی خط باشید با هم صحبتون ادامه بدید. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزاد، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر، دست بزنیو به همه بگی
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار. پرولیز در گلندل و تارزانو 818-507-0909 507-0909 prolayclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
I just love it.
شما چطور؟
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده. اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CVT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار قرار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جامیلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سنسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب به من بگید که ایشون در ارتباط با خانواده و دوستان و اینا شما رو چند روزه معرفی کرده و اینجا اونجا برده.
بالا ما هر دفعهمون خانوادهمون اینجا نیستن، یه آمریکا. ما من نخونم خانوادهم اینجا هستن ایشون. اما وقتی پدرشون اومد برای ویزیت اینجا، خب از من دعوت کردن که من اومدم پدرشون رو دیدم، با هم بودیم اینجا. و بعد یه دایی دارن که از من میخوان که مثلا دایشون یه ایراد واشنگتن، از من میخوان که ایشون رو ملاقات کنن. به زودی. ولی خانواده من همه میدونن، مثلا مادرم باشون صحبت کرده، ولی هیچ وقت بحث جدی نبوده. مثلا سلام پرسی بوده و میدونن که مثلا من باشون رابطه دارم، خانواده ایشون هم میدونن.
خب حالا فکر میکنید که ایشون الان کجا ایستاده؟ چه چیزی باید، چه منتظر، چه چیزی است که بر اساس اون بعدن بتونه تصمیم بگیره در ارتباط با شما؟
من فکر میکنم که ایشون خودش نمیدونه که چی میخواد دقیقا از زندگی. براش این مقدار تصمیم گرفتن سخته. وقتی هم که اینو بهش میگم میگه نه من میدونم، ولی احساس میکنم که یه خورده براش سخت شده تصمیم گرفتن. من خیلی دوست داره، من اینو خودم متوجه هستم، یعنی میبینم و خیلی آدم صادقیه، من بهش اطمینان دارم. بالاخره الان مدت ما از هم دور بودیم، اطمینانم اونم چندین برابر شده. ولی تنها ایرادی که هست اینجا، من احساس میکنم که نمیدونه، شاید دلیلش این باشه، ولی خودش نمیخواد قبول کنه.
نه خب شما دلایلی که دارید برای اینکه براش مشکل تصمیم گرفتن چیه؟ آیا تو زمینای دیگه هم چنینه؟
مثلا احساس میکنم بخواد شغلی که داشت توی فلوریدا مشکلی نداشت، فقط از این لحاظ که مثلا دیگه شد تکرار شده بود براش، میگفت 4 سال اینجا بودن، پروژه جایی نمیره، محصولی از این پروژه بیرون نمیاد، به خاطر همین شغل رو گذاشت کنار و برای یه شغل دیگه توی کالیفرنیا اپلای کرد. و خودش الان تشکیم مصده میگه ای کاش مثلا من همونجا مونده بودم، حالا که مثلا از هم دور شدیم تشکیم مصده میگه مثلا من میدونستم که این رابطه میخواد اینطور چک بگیره، ای کاش اونجا میموندم، با همون تکرار شدن و پروژه به جایی نرسیدن هم سر جا میموندم.
نه به خاطر کارشون یا به خاطر رابطه با شما؟
به خاطر میگه به خاطر اینکه رابطه‌ای که با تو داشتم احساس میکنم باید همونجا میموندم.
نه آخه صبوری، شما هنوز درس میخونی یا درستون تموم شده؟
نه من درسم تموم شده.
خب شما خودتون شغل و کارتون چیه و چی خوندید شما؟
من فوق لیسانس ادبیات فارسی خوندم توی ایران، ولی اینجا بیزنس خودم رو دارم، توی کارهای زیبایی و استتیشن هستم.
خب اون وقت شما برای خودتون کار میکنید یا با کسی کار میکنید؟
نه برای خودم کار میکنم.
خب شما این امکان رو برای داشتن کار توی ایالت کالیفرنیا هم دارید، درسته؟
بله من هر جا برم چیز خوبه به شغل من همین هست.
اوکی حالا دومین مطلب این است که ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون پیشی دارن تیه الکترونیک، مهندسی الکترونیک، و الان تیه شرکت کار میکنن، شرکت بزرگ.
خب ایشون با توجه به نوع تخصصشون که خوشبختانه بازار خوبی داره، چرا نگران شغل و کارشون هستن حتی در ایالت کالیفرنیا؟
دقیقاً منم همین سوال دارم.
خب شما اگر بهشون بگید که من شما چه دلبستگی دارید که در ایالت فلوریدا بمونید؟ چه مدتیه اونجا؟ 4 سالیه که اونجا.
یک دوستایی خیلی زیادی دارم، ولی بهش گفتم مثلا من حاضرم به خاطر تو از بیزنسم بگذرم، دوباره از صفر شروع کنم. الان من بیزنسم استابلیش شده، برای خودم کلاینتر خودم دارم، ولی بهش گفتم مثلا من حاضرم به خاطر اینکه رابطه‌مون به جایی برسه و از این لانگ دیستنس بیاد بیرون، حاضرم بیزنسم رو رها کنم، دوستام رو رها کنم، بیام اینجا.
خب
بعد اون میگه که من نمیخوام که تو این ساکریفایس رو بکنی، بیا اینجا و بعد مجبورشم من از اینجا موو کنم برم یه علاقه دیگه. ولی من میگم خب تا کی
میخواین تو ادامه بدین؟ نه سب کنید، آخه این چه استدلالی؟ سب کنید، شما اگر یه روزی در فلوریدا مانده بودی تو ازدواج میکردید، بعدش میخواستید اون جای دیگه، بله چی کی گفته که باید ماجرا دور محل کار شما که خودتون بعد از این مدتی با هر شرایطی تا حدودی میتونید سازگار کنید باید دور بزنه؟ کار ایشون با توجه به نوع کارشون به نظر میرسه اگر دو تایتون موافق باشید اصل و انتخاب کننده است. خب شما بعد از اونم میتونید چنین باشید. شما فرض کنید یه سال دو سال ایشون مونده بودن ازدواج کرده بودن، بعدشون اومدن کالیفرنیا، بعدا در کالیفرنیا نمیشد میرفتن ایالت نوادا، اگر دلتون میخواست خب میرفتید دیگه. نه شما که حرف میزنید برای ساکریفایسی کسی نمیکنه. کدوم خیلی لغتای فداکاری هم یا انگلیسی های ما یه جور دیگه است، فکر کنید کدوم فداکاری شما میکنید؟ شما پا میشید آدمای اصلا اینجا کار میکنن من جای دیگه کار میکنم، یه مقداری ممکنه درآمد و اینا از دست بدن. مردمانی هستن که تو ایران بین خود شما یه رشته خوندن که اینجا به اصلا برای 6 سالتون فرقی نمیکنه که خوندید یا نخوندید. آدم‌ها هستن که در ارتش ایران مقامی داشتن اومدن اینجا، اون مقام رو در اینجا نخواهند داشت. دکتر بودن اومدن اینجا تبابت نمی‌کنن. یعنی چی سکت؟ نه ایشون یه کمی در مورد شما شک داره عزیز. ایشون قبلا که ازدواج نکرده کرده؟
نه.
چقدر آدم شکاکی است و چقدر آدم دقیقی است، چقدر آدم مرتب و منظم است؟
آدم خیلی دقیق و مرتبیه ولی اصلا شکاک نیست.
نه خب مرتب و منظم بودنش کافی است. چقدر آدم تمیزیه، چقدر آدمی است که به هر حال پرکار مولد وجدان کاری داره و
خیلی
خب اینا همه علامتیه مقدار وسواسی بودن عزیز، یعنی اینا obsession compulsion میتونه باشه. آدم های وسواسی مجبور که معمولا آدم هایی با تخصص های بالا درشون فراوان زیاد هست، تخصص های بالایی دارن درشون، درصدشون بالاست، این آدم ها indecisive هستن، برای تصمیم گرفتن کاملا مرددن، برای که اینا از اشتباه میترسن، از شکست میترسن و از حرف مردم، و چون حساسیتشون درباره اشتباه و شکست و حرف مردم هست، تا اونجایی که ممکنه کاری نمیکنن چون میترسن اشتباه باشه، تا اونجایی که از درگیر روابطی نمیشن برای که میترسن در شکست بخورن و نگران قضاوت و حرف و نظر مردمن. و اگر این هست مشکل شما ویژگی روانی ایشونه و این مسئله البته تا زمانی که تصمیم نگرفتن هست، ولی در بقیه زمینهای زندگی هم خودشو نشون میده. چون ببینید افرادی که تخصصهای بالا دارن یه دلیلش این هست که به دلیل توجه بیش از اندازه و گیر دادن که مفهومش وسواس هست، زمینه رو فراهم می‌کنن که بتونن موفق بشن. یا آدمی که بسیار دیتیل اورینتد، به جزئیات توجه می‌کنه، مواظب، مراقب، تمیز، مرتب، با ساعت، با حوادث زندگیش ارتباط مکانیکی داره، بسیار طبیعی است که تصمیم رو با اشکال می‌گیره. یعنی برای خرید اتومبیل یا خرید لباس یا مبل هم این آدما اگر براشون این موضوع مهم باشه میتونن مدت‌ها عقب و جلو بزنن تا بالاخره انتخاب کنند و تصمیم بگیرن. اگر چنینه مشکلشون مشکل روانی است، به شما مربوط نیست. ولی من روزی که این حرف‌ها رو در رابطه یه آدم 30 ساله و مرد 39 ساله‌ای که دکترا داره، اونم در رشته‌ای مثل مهندسی الکترونیک، می‌بینم، علاوه بر این زمینه احتمالاً ویژگی روانی که در تصمیم گیری مرددند و به تأخیر میاندازن، دلیل دیگه‌اش میتونه این باشه که واقعاً این رابطه رو مطمئن نیستن که میخوان یا نمیخوان، که البته به اون ویژگی روانی هم میتونه مرتبط باشه ولی جدا هم برای خودش میتونه مطرح باشه. علاوه اگر فرض بفرمایید شما میگید من تصمیمم گرفتم که بیام اونجا زندگی کنم، هم از اینکه با تو باشم یا نباشم، فکر کنید پاسخ ایشون به شما چیه؟
احتمالا میگه که باشه.
شما چرا نمیکنید این کار؟ اگر ایشون را اگر واقعا میخواید و فکر کنید ایشون شما رو میخواد، شما چی از دست میدید؟ شما بین کالیفرنیا و فلوریدا، درسته که رو گفتید شما که من 4 سال اومدید، شبکه دوستانتون و یا کسانی که با شما کار میکنن که هم محدوده هم معمولا عمقی نداره، چرا میخواد اونجا بمونی؟ نه اینکه من اشکالی در فلوریدا میبینم، چرا شما نیت کالیفرنیا؟
خب من فلوریدا رو بیشتر دوست دارم.
چرا؟
اگه بخوام یک جایی رو انتخاب کنم بیم.
چرا؟
بخاطر اینکه فلوریدا یک جورایی همه چیزش به هم نزدیکه، ولی توی کالیفرنیا خب آدم ها یه مقدار از هم دورترن، یه خود روابط سردتره، یه خود
نفهم چه در کالیفرنیا در ایالت فلوریدا چی به چی نزدیکتره؟
مثلا یه جور روابط خیلی به هم نزدیکه.
چرا؟
یا پراکنده نیست.
یعنی چی پراکنده؟ چی پراکنده نیست؟
یعنی فرض بگیر مثلا میخواین مثلا من از اینجا بخوام برم بیبر هیلز، از جایی که ایشون میکنه بخوام برم من یک ساعت طول میکشه، یعنی خیلی کامیتش خیلی زیاده، ترافیکش زیاده، خیلی بیزیه، ولی اونجا که من زندگی میکنم اینطور نیست.
من شما برم توی شهر کالیفرنیا که از این ور تا اون ورش فقط 5 دقیقه راه باشه، اون وقت چی؟ آخه اینم شد حرف عزیز. علاوه شما اگر بخواید از ایالت کالیفرنیا فلوریدا به ایالت دیگه هم خیلی براندگی کنید. اگر شما من بگید یه چیزایی اینجا هست اونجا نیست، که خب وقتی شما با یه شهر در ارتباط نیستید. نه اینکه بخوام بحثی با شما دارم، اما میخوام ببینم ذهنیت شما کجاست. یعنی این به چه شما میتونید در یه شهری باشی در ایالت کالیفرنیا، بعد من نمیدونم چی میخواید. شما اگر در ایالت فلوریدا نمیدونم کدوم شهر هستید، بخواید به یه شهر دیگه باید برید اونجا. و کی گفته اینجا ما پراکنده تریم؟ اگر از نظر تمرکز جامعه است، شما اگر در اونجا در یک مایل مربع دو تا ایرونی دارید، ما اینجا 200 داریم.
درسته.
خب پس چه ارتباطی است که ما از هم جدا تریم و اونجا سرد؟
همین که اینجا خب خرج زندگی خیلی بالاتره، ولی خب فلوریدا خیلی خرج زندگی پایین تره.
باز اونم درست نیست، شهرهایی هستن که ارزونن. مگر شما بخواید برید یه جای، ببین شما این پاشه به وسط نیویورک منهتن زندگی کنید خیلی فرق می‌کنه. حالا اگر از ذره حاشیه برید که اینگونه خواهد بود. علت این بحث من می‌خوام استدلال شما رو هم بفهمم، چون ببینید راحتتون کنم، هر دو تاتون رساله به این موضوع شک دارید. ایشون درباره ازدواج با شما به نظر من شک دارن، شما درباره اطمینانی که ایشون به شما میدن. و به همین جاست که منتظر موندید، ولی غالب اوقات یه چنین دودلی‌های کار دستتون میده. یعنی هم وادارتون
میکنم. من خودم به ایشون گفتم حقیقتش دیگه نمیتونم بیشتر از این رابطه دور داشته باشم، چون من با دیرشن شکل شدم به خاطر این بود که نمیخواستم تنها باشم و به خاطر همین بود که با ایشون وارد رابطه شدم. بهشم گفتم من دیگه واقعا نمیتونم، بهتره که یه جورایی سرانجام بگیریم.
نه من خیلی با این لغتتونم راحت نیستم. شما نمیخواید، نه اینکه نمیتونید. چرا نمیتونید؟ نه ببینید عزیز، من مجبورم بهتون بگم، من خیلی شما رو در گفتگوتون راجع به این رابطه و ازدواج عمیق و دقیق نمیبینم. به نظر من اگر یه دفعه آمدید کالیفرنیا، حتما یه قرار 2 ساعته با یه روانشناس خوب بگذارید، برید دوتایی صحبت کنید، ببینید واقعا کجا ایستادید و چه خبره. این کار حتما بکنید، ولی بی خودی میتونید رابطه خوب و خراب کنید، یا یه رابطه خرابی رو بی خودی نگه دارید و آخر کارم پشیمون میشین. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم واسه حتما این کارو بکنید. یه وقت 2-3 ساعته بگیرید، در فرصتی که میاد حتما اینجا این کارو بکنید. اگرم خواستید من میتونم تلفن کنم دفتر من بهتون کمک کنم، دوستان رو اینجا بهتون معرفی کنم. به هر حال مواظب خودتون هم دیگه باشید.
بله ممنون میشم.
خواهش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
میخوام قراردادمونو با شرکت تلفن فسخ کنم.
چرا؟ چون زیادی با مامانم حرف زدم؟
نه عزیزم، میخوام تلکام هاوس لندلاین رو بگیرم.
تلکام هاوس لندلاین دیگه چیه؟
با این سرویس مکالمه با سراسر آمریکا و کانادا فقط 1 سنت در دقیقه است.
تهران و اسرائیل چی؟
تهرانم هر دقیقه 4.9 سنت و اسرائیل هم 1 سنت.
میشه مامانم از هر جای دنیا زنگ بزنه ما پولشو بدیم؟
بله، اونم هر دقیقه 1.9 سنت.
موبایل ایران چنده؟
موبایلم 9.9 سنت. همه اینا ماهیانه فقط 20 دلار.
1-800-818-7000.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمان‌های مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهدای تخمک، بارداری نیابتی
ژنتیکی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
متاپا در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360
قابل توجه وکلا، حسابداران، پزشکان و صاحبان مشاغل مختلف. اگر به دنبال اجاره دفتر کار مناسب در ساختمان‌های تجاری و یا اجاره فروشگاه در شاپینگ سنترهای پر رفت آمد هستید، با آقای بهروز ابرامز، مدیر سان رایز منیجمنت تماس بگیرید. 818-468-5009. اجاره محل مناسب کار در بهترین نقاط انسینو، تارزانا و وودلند هیل فقط با سان رایز منیجمنت. 818-468-5009.
Key to USA به مدیریت خانم اشرف حبیبی.
برای انجام کلیه خدمات مهاجرتی، رفاه اجتماعی، دریافت مزایای بازنشستگی، مدیکال و مدیکر با من تماس حاصل فرمایید.
949-552-1122
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستم میرسم که کنفرانس حال و آینده ایران یا نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران و آینده اون رو یک شنبه 22 اپریل از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی برگزار خواهم کرد. حال و آینده ایران یک شنبه 22 در ایرواین 4 تا 8 بعد از ظهر. کنفرانسی تحت عنوان خودخواهی، خوددوستی و عشق رو در روز یک شنبه ششم ماه می در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی برگزار خواهم کرد. این دو کنفرانسی است که ورودیه $30 خواهد داشت. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه داریم، از یکی بارسلونای اسپانیا و دیدار از اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و تونس که از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز جمعه 6 جولای ادامه پیدا خواهد کرد. ضمناً تخفیف فوق العاده باور نکردنی برای بچه‌های زیر 12 سال و 12 تا 17 سال گذاشتن که امیدوارم دوستان در این زمینه چک کنن. و ضمناً سفر دیگری داریم 7 شب و 7 روزه از ونکوور کانادا به آلاسکا که از روز جمعه 20 جولای آغاز شده و تا روز جمعه 27 جولای ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اولا قیمت کشتی اضافه خواهد شد و دوم هزینه هواپیما اگر باید به این شهرها تشریف ببرید به یک باره جهش فراوانی به دلیل وضعیت فصل تابستان خواهد داشت. بنابراین با 1-800-819-91 اگر مایلی تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه دکتر؟
متشکرم بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من از هند خدمت شما تماس میگیرم. من یه حلوش 4 ماه هستش که اومدم به هند، بعد میخواستم جهت ادامه تحصیل بیام به تو هند، بعد درگیر مسائل الان تغییرات نرخ دلار رو اینا شدم و نرخ روپیه از 26 تومان رسید به 46، بعد دوباره الان هم 40. بعد یه سری تغییراتی به وجود هست که من دیگه از پس هزینه اینجا بر نمیام.
شما چند سالتون عزیز؟
من 25 سالم هستم.
اون وقت چی خونده بودی در ایران اگر دانشگاه؟
بله من ماشین ابزار خونده بودم آقای دکتر، فوق دیپلم ماشین ابزار داشتم.
آها.
بعد خدمت هستم که بعد خیلی دوست علاقه نداشتم به رشته مکانیک و بعد دوست داشتم که بیام یه رشته جدیدی رو بخونم، راجبه هتل منیجمنت خواستم بیام بخونم. بعد خدمت هستم که من فرزند چهارم یه خانواده، یه سه تا برادر بزرگتر از خودم دارم و فرزند چهارم هستم. از اونجایی هم که من همیشه به برنامه شما گوش میکنم، گفتیم که مثلا کسایی که فرزند چهارم یه ذره رویایی ان و از این شاخه به اون شاخه میرن و بعد خیلی برنامه شما رو هم گوش میکنم.
بعد از شما خواهر و ببخش عزیز، بعد از شما هم خواهر و برادری هست یا شما فرزند آخر هم هست؟
نه فقط سه تا برادر بزرگتر از خودم دارم با اختلاف 7 سال، 10 سال، 13 سال.
خب شما تنها هم بودید. حالا البته رویاییش کمی، بعدم یه مقداری به هر حال ویژگی های روانی فرزند آخر میتونه داشته باشید، ولی اینجا که رفتید روی این که از ایران برای شما پول بفرستن و درس بخونه حساب کرده بودید؟
بله بله دقیقا، هندو برای این هزینه های پایینش اومدم، که در صورتی که وقتی اومدم متوجه شدم اصلا هزینه های هند پایین نیست. بعد از اونم یه اتفاقی افتاد که یه دلار از 1300 تومان اومد 2000 تومان، روپیه از 26 رسید به 40. بعد دیگه واقعا هزینه‌ها خیلی بالاست، یعنی مثلا هندی که همه فکر می‌کنن خیلی ارزون و هزینه خیلی پایینه، دقیقاً راه من بسته شده واسه درس خوندن. بعد در نتیجه می‌خواستم این سوال از خدمتتون بکنم، من در اصل این راهو انتخاب کردم که تصمیم های خانوادم رو من نباشه، یه راهی رو انتخاب کرده باشم که خودم دوست داشته باشم، رشته رو انتخاب کرده باشم که خودم دوست داشته باشم. چون مثلا همون رشته ماشین ابزاری که خوندم، من روزی که من چون تو هنرستان میخونیم شما تو ایران، از هنرستان باید به این کاردانی بگیریم بعد کارشنه، من روزی که داشتم میرفتم هنرستان انتخاب رشته بکنم، برادرم به من گفت چه رشته میخوای بخونی؟ گفتم خیلی علاقه دارم به برق. گفتش که چرا مکانیک نمی‌خونی؟ گفتم برای چی؟ گفت رشته‌ای که من خوندم ببین بازار کارش هم خیلی خوبه. در نتیجه من رفتم مکانیک خوندم. ببین چی میگم، یعنی همیشه خب برادرای بزرگتر من تو زندگی من نقش داشتن. بعد دوباره مثلا فوق دیپلم گرفتم اومدم، بعد سر کار بیا تو شرکت من کار کن، چرا می‌خوای بری بیرون کار کنی؟ یه شرکت خودم کار.
حالا اینو البته درست است که یه مقدار به شما توصیه‌ای میکنم ولی کمکم هست، ولی من و شما در حالی که قرار نظریات دیگران رو بشنویم، قرار خودمون تحقیق کنیم و با ویژگی‌های روانی خودمون اون رو انتخاب کنیم. ولی شما این مهمن میخواید بفرمید اونا نقشی داشتن، متوجه هستم، ولی ببینید عزیز الان اون رو رها کنید. اگر شما به من میفرمایید که یک، اینجا هزینه ها بالاست، دو، امکان درآمد ندارید که معمولاً اون کشورها چنینن و بنابراین نمیتونید به درستون ادامه بدید، پس شما باید یه تصمیم برای بازگشت به ایران یا رفتن به یک کشور دیگه بگیرید.
بله درست.
خب حالا
آقای دکتر
جان،
تصمیمی که من داشتم میخواستم با شما مشورت کنم. من همه کارهای زندگیم آقای دکتر نیمه کاره ول کردم، مثلا جدا رفتم کمربند قهوه‌ای گرفتم، فرصت اینو داشتم مشکی بگم نرفتم بگم.
حالا اونو رنگش بزنید گرفتم. اونو رنگش بزنید.
مثلا فوق دیپلم ماشین ابزار هنرستان ماشین ابزار خوندم، فوق دیپلم ماشین ابزار خوندم، مقطع کارشناسی نرفتم دو سال بخونم لیسانس ماستر درامو بگیرم. ببین یعنی همه کارا، یا مثلا زبان خوندم، زبان انگلیسی خوندم نرفتم آیلتسمو بگیرم، یه مدرک معتبری در رابطه کاری که کردم میگم، چند سال مثلا همینجوری رفتم، یه زبان هی اومدم بیرون هی رفتم. بعد ببینم الان راهی که من دارم، میخوام برگردم و همون فوق دیپلم کنابدارم و کاردانی به کارشناسی اقدام بکنم و برم کارشناسیمو بگیرم و کارهای نیمه تمومو انجام بدم، بعد اقدام کنم برای...
ببین عزیز، بذار اول من یه مطلب روشن کنم. ما بسیارمون به دلیل آسیبایی که در کودکی به ویژه تعجب نکن از تولد تا 14 ماهگی خوردیم،
بله،
اصولا اون پشت کار رو و مثبت بودن رو و خوشبین بودن در این حال واقع بین بودن و اطمینان به خودمون رو نداریم. نتیجتاً اولا هدفها رو به درستی انتخاب نمی کنیم، بعدم این هدفهایی که به درستی انتخاب نشدن وقتی که با مسائل و مشکلاتش روبرو میشیم ناچار اونا رو رها می کنیم، و چون یه دنیای خیالی داریم که یه جای دیگه کارا ساده تر و نتیجهش هم بهتره، از اینجا به اونجا حرکت کنیم. در حالی که مطالعه‌ای که صورت گرفته درباره 2500 نفر از ثروتمندان امریکا، دو تا نتیجه‌ای که گرفتن یکیش این بوده که هرگز کار خوب رو به خاطر کار بهتر رها نمی کنن. یعنی اگر یه کار خوبی دارن تا آخر میرن، بعد کارهای بهتر بعدن پیدا میشه. این شاخه به شاخه پریدن معمولا واقعیت نداره. یعنی که شما تصور میکنید یه جای دیگه بهتره، درست مثل اینه که در حقیقت چمن همسایه سبزتره، این به نظر ما میاد، یا مرغ همسایه قازه. اون نحوه تفکر رو میتونم بفهمم، ولی الان ببینید عزیز، شما باید واقع بین باشید. شما الان کسی هستید که در اونجا با مشکل مالی روبرو شدید، در کشور هند راهی برای اینکه هم درس بخونید یا رشته‌ای بخونید و هم کار بکنید و پول از ایران بهتون نرسه یا کم برسه ندارید، بنابراین دلیلی هم وجود نداره. این هم یه تجربه ایست، شما رو هم یه مقدار با واقعیت ها آشنا کرده. به نظر من بهتره که برگردید، به نظر میرسه جای دیگه اینید برگردید و همون رشتتون رو ادامه بدید. اگر نمیتونید جا به جا بشید، بعدم همونطوری که برادر به شما گفتن، اگر نظر ایشون درسته که برای اون کار بیشتری و بازار بهتری هست، پس حداقل از نظر شغل و کار اونقدرها شاید بد نباشه که به اون رشته برید. این که حالا علاقه من هستید یا نیستید موضوع مهمی است، ولی این وقتی است که من و شما در مقابل امکان انتخاب قرار میگه. اگر من شما فقط نون و پنیر بدید بگید خب حالا چیزای دیگه دوست دارید یا ندارید، خب ممکنه داشته باشم گرچه ندارم، ولی وقتی نیست که دیگه من نمیتونم انتخاب بکنم عزیز. من فکر میکنم خودتونم بی خودی اذیت نکنید با توجه به تغییراتی که در این نرخ مبادله پیدا شده، تازه به نظر من احتمال بدتر شدنش هم هست. نتیجتاً دلیلی نداره که اگر مشکلات مالی دارید اونجا بمونید، چون من همیشه عرض کردم شرط مهاجرت اول داشتن اجازه قانونیه برای ورود به کشور و ماندن، دوم وضعیت مالی است. این دوتا اگه نباشه مهم نیست که بقیه چیزا چه هست، اونا دیگه بقیه کار نخواهند کرد. اینی که من فکر میکنم خودتونم اذیت نکنید، شاید خانواده هم با توجه به این تغییر قیمت ها راضی‌تر و راحت‌تر باشن و شما هم کنار خودشون داشته باشن. بعدم اگر خواستید به هر حال لیسانستون رو بگیرید، برای فوق لیسانس خواستید شاخه به شاخه برید، من دیگه نگران نیستم، برای که پایه خودتون رو محکم کردید. اینه که اگه دلتون میخواد برگردید، و یا میتونید دوباره از سر شروع کنید. اگر فرض بفرمایید میخواید دنبال کار هتل داری برید، در ایران هم مطمئنن هست، و بعدم درست است که بیرون یه مزایایی داره، ولی خب داخل کشورم برای خودش میتونه امتیازاتی داشته باشه. به هر حال من فکر کنم اگر واقعا سوالتون در جهت ماندن و رفتنه و بعدم مسئله مالی مطرحه، دلیلی برای ماندنتون نیست از خودتونم به گرمای هند رفتین. میگم کجا هستید نرسونید برای که
بله الانم گرم شده
دیگه. دقیقاً من اونجا سه تا سفر بودم، کاملا خبر دارم. به هر حال مواظب باشید، حالا که از هند آمدید به هر حال به قول معروف با مرسدس بنز و ماشین بنز آمدید، ببینید که چیکار میکنین. امیدوارم که بعدم تو زندگی و کارتون موفق باشید. چه اینم خواهد شده.
من معذرت میخوام، میتونم یه سوال دیگه خدمتتون
من باید از ذات یه خواهشی بکنم، روی خط باشی ما پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم روی خط. خواهش میکنم. تمنام کنم شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز
با خانم هیلدا توجه کنید.
1-888-644-0404.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171. اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ایرانیان. Optima Net Tax Services.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
الو های دکتر،
جانم بر عزیز.
های دکتر یه سوالی از خدمتتون داشتم. من یه انرژی، کلن انرژیم زیاده، بعد این حالت مثلا برنامه شما که گوش میکنم، این حالت افسردگی شیدایی که میگین، تو حالت من یه وقت به خفیف دارم. یعنی تمرکز ندارم. اکثر موقعا که تو کلاس درس خیلی راحت همه مباحث رو متوجه میشم، ولی یهو این ذهن من میره تو کلاس، همه کلاسای درسم کلا ذهنم یهو میره، یا این موقعی که کتاب مطالعه میکنم ذهنم میره، تمرکز ندارم نسبت به چیز، کلا هم انرژیم زیاده. یعنی ورزشی هم که میکنم همیشه ورزشای هیجانی، کوهنوردی، سنگنوردی، یه چیزایی که یعنی توش هیجان باشه، کارای اینجوری رو خیلی دوست دارم انجام بدم. بعد خب مشکلم الان مشکل نداشتن تمرکز و توجهه.
خب ببین عزیز، ماجرای توجه و تمرکز میتونه هم به خودی خودش مطرح باشه، یعنی من کمبود اونو دارم که یه نوع آسیب مغزیه که میشه بهش رسید. دوم میتونه نتیجه یه مقدار حالات روانی دیگه از جمله افسردگی یا استراب یا چیزای دیگه باشه. اینکه تو الان زمینه خفیفی رو برای افسردگی در خودت میبینی و ضمناً یه مقدار حالات شیدایی و سرخوشی یا منیک، ممکنه منیک نباشه، هایپر اکتیویتی بیش فعالیتی باشه، ممکنه استراب و انگزایتی باشه. این تشخیص رو یه مقداری باید با یه روانشناس یا یه روانپزشک صحبت کنی که با قاطعیت بدن. و البته این دومی که اشاره کردی که یه مقدار به دنبال فعالیت‌های هیجان انگیز هستی و احتمالاً چون همین سفرت به هند هم یه مقدار زمینه‌های دیگری رو نشون میده، میشه رفت به سمت شاید موضوع حالت شیدایی و سرخوشی، ولی به صورت هایپومنیک، یعنی یه نوع خفیف منیکی که میتونه باشه. احتمالاً ممکنه دارو درمانی نخواد، ولی روان درمانی رو میخواد، شاید هم برای مدت کوتاهی، ولی اول موضوع تشخیصه. ولی همه اینا ممکن و محتمل، یعنی میتونه ADHD باشه، کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی باشه، میتونه فقط کمبود توجه باشه، نتیجه استراب و نگرانی باشه. و بعدم چون ببین عزیز، تو توی خانواده‌ای بودی که 3 پسر از تو بزرگتر بودن، فاصله ها زیاد بوده، یه مقدارم به صورت تک و تنها بودی، بنابراین ذهنیتت مطرحه. بعدم با تو خانواده و فامیل چک کنی، اگر زمینه‌های افسردگی یا منیک دیپرشن بوده، خب اون امکان رو در تو بیشتر میکنه. حالا آیا برادران دیگه و یا اعضای خانواده رو این چنین میبینی یا نه؟
بله آی دکتر، من داییم افسردگی شیدایی دارن، بعد دارو هم مصرف میکردن و هنوزم مصرف میکنن، چون به خاطر اینکه من مطالعه کردم شما همیشه باید تحت درمان باشید.
درسته.
بعد آی دکتر من اینو دیدم تو خودم و رفتم پیش روانشناس، بعد یک کتابی به من دادن و گفتن از حال خوب به حال بد بخون، بعد بیا دوباره بگو حالات روحیات خودت رو پیدا کرد، چون من بهشون گفتم که کتاب زیاد مطالعه میکنم و اینا راجع به روانشناس. بعد که حالا از اینجایی که دوباره چیز بود، کتاب رو خوندم و گفتم خب حالت افسردگی شیدایی دارم، پس برم پیش روانپزشک اینجا هم که نوشته که خب دارو درمانی باید احتیاج داشته باشه. رفتم پیش روانپزشک، بعد که همون روانپزشکی که دایمو چیز میکردن کلا دایم باش کنم، بعد ایشون به من دارو دادن. بعد خدمت هستم که کارپامازوپین بود اون موقع برای خوابم دارم، من خوابم کم بود اون موقع، بعد من ورزش اون موقع ورزش سنگین نمی کردم، بعد یه مقدار خوابم کم بود، کلورپرامازین دادم بهم و کلوردیاسپوکساید بهم دادن اون موقع. بعد خدمت هم هستم که من همین راه رو ادامه دادم، گفتم دکتر هستن بالاخره باید ادامه. برای دکتر خیلی آروم شده بودم و خیلی، ولی دیگه اصلا مسائل اطرافم دیگه برام اهمیت نداره. یعنی یکی میومد مثلا بوق میزد اونجوری نمیپریدم هوا که ببینم چی شده.
خب نه قرار نبوده بپری هوا، ولی متوجه بوق میشدی که کاری که باید بکنی مثل آدم عادی و معمولی بکنی.
آره،
یا نه
میکردم.
خب بله. میکردی. خب ما بالا صبر کن مرد. خب تو قرار بود آدم ناحسابی بودی، حسابی کردن دیگه، شکایت چه؟ تو قرار بودی که وقتی که بوق میزنه فوشم بدی مثلا.
نه آی دکتر، فقط اینجا رو یه بحثی که هستش، من یک سال و نیم این راه رو ادامه دادم. یعنی حتی یک روزم قرصم رو عقب بشنم. یه چیزی پیش اومد، من واقعا چیزم کم شده بود، تواناییام نسبت به چیزایی که راحت به ذهنم میسپردم، یعنی داروها یه مقدار اثر جانبی اینجوری بهم داده بود. بعد یه قضایی پیش اومد، من سه روز نتونستم این داروام بخورم. من هر روز دقیق میخوردم از سر اینکه یه وقت اگه من این دارو رو نخورم حالم خراب میشه. بعد من سه روز نخوردم، بعد دیدم یه نقطه خوابم کم شده. بعد ادامه دادم بعد انرژیم زیاد بود، خوابم کم بود، سه ساعت اینا میخوابیدم. بعد گفتم که خب اونقدر هم تاثیر نذاشته، خب من آلاتادی هم میتونم زندگی کنم. بعد رفتم دقیقاً انرژیم چون زیاد بود و اینا، رفتم سراغ کوهنوردی. یعنی این کوهنوردی انرژی منو خونسا کرد. بعد که دیگه تو طبیعت بودم و همیشه تو هر هفته کوه میرفتم، من کلا اصلا داروها رو گذاشتم که الان یه سه سالی هست اصلا دارو نخوردم. یعنی یه دوره دارو درمانی هم داشتم تو.
ببین عزیز، من از حرفای تو این رو متوجه میشم که فرض رو بر این میگیرم که تشخیصی که روانپزشک داده درست بوده، که احتمالاً بوده و تو حالت منیک شیرای سرخوشی داشتی. اون داروها باید یه مقداری تغییر پیدا میکرده با دگرگونی که در حالت پیش میامده. دوم، کار روان درمانی تو باید صورت میگرفته که همراه با اون بتونه به ویژه تأثیر اساسی رو روی زمینه‌های افسردگی تو بگذاره و در نتیجه اون رو که بیشتر میشه از طریق روان درمانی اداره کرد رو تو رو کمکت کنن. بنابراین اگر کار دارو درمانی و روان درمانی رو با هم انجام میدادی، احتمالا نتیجه بهتری میگرفتی و شاید اگر این ماجرای حالت دو قطبی تو خفیف بود، ممکن بود دکتر دارو رو کم کنه، یکیش رو بگذاره یا برای یه مدتی حذفش کنه تا اینکه تو یه دفعه قطعش کنی. اینکه تو قطعش کردی معلومه که یه تغییراتی در تو پیدا می‌شده، تو رو وارد مرحله فاز شیدایی و سرخوشی یا منیک کرده و البته اونجا تو چون درگیر کوهنوردی شدی یه نوع داروی دیگر رو مصرف کردی و اون این کوهنوردی که تو می‌کردی شاید بهترین دارویی است که ما هم اکنون داریم. وقتی شما همچین فعالیت و همراه با هیجان اونم تو طبیعت انجام میدی، بیش از هر داروی دیگه میتونه ضد افسردگی و اضطراب و حتی کمک به تخلیه انرژی تو برای حالت شیدایی بکنه. پس بنابراین تو درست است که از یه طرف دارو رو حذف کردی، ولی یه داروی دیگری رو به هر حال نه به صورت پیوسته که کوهنوردی بود ازش استفاده کردی. اشکال کار اینه که عزیز، مثل این مونه که آدم فعلا که پول نداره از کردیت کارت یا از چکش استفاده کنه، ولی اگر پول تو بانک نریزه یا نداشته باشه دیر یا زود گرفتار میشه. به همجاست که در این مورد هم بهترین کاری که میتونی بکنی این است که اگر برگشتی به ایران با اون دکتر تماس بگیری و موضوع رو فقط در حد کنترل حالت منیک دیپرشن یا دو قطبی خودت ادامه ندی، بلکه در مسیر بهبودش و تا حدودی رها شدن و خلاص شدن از مصرف دارو و یا کارهای مربوط به اون باشی. و اونجاست که مقدار جانشین کردن ورزش مناسب به صورت مرتب و منظم و دیگر فعالیت ها و یه مقدار پیدا کردن جهت و هدف و کنترل خود در اون زمانهایی که حالتهای شیدایی پیدا میکنی از در برای درگیر شدن در انتخاب رشته یا شغل یا ازدواج و اینا مواظب باشی که اون کارا رو با آهستگی بکنی که دچار خطا و اشتباه نشی. ولی الانم از حرفایی که با من میزنی یه مقدار باهوش بودنت پیداست، ولی به دلیل فرزند آخر بودنت یه مقدار اون احساس ضعف و زبونی در تو هست و به همین جاست که به دامن تخیل پناه بردی. ضمناً ممکنه که موضوع کمبود توجه و تمرکز به خودی خودش وجود داشته باشه و اون چیزیست که خود معالجه اون نه از طریق دارو، از طریق ابزارهایی که به صورت کمکی برخی از اوقات مفید واقع میشه، مثل نورو فیدبک الان در تهران هست، زمینه رو فراهم کنی که به تدریج از جهات مختلف با مشکل و مسئله خودت برخورد کنی و به نظر من توان این کارو داری.
پس آقای دکتر من خدمت هستم که من پیش روان پزشکم حتی دفتم بعد از 2 سال که داروام رو قطع کرده بودم.
خب ایشون چه نظری داشت جان؟
بعد گفتم که این 2 ساله من قطع کردم. گفت تو این 2 ساله پرخاشگری خاصیگری؟ گفتم نه. گفت چه؟ گفتم که کوه میرفتم و اینا. گفت پس شما افسردگی شیدایی آنچنانی نداشتی، یه حالت انرژی همین هایپر اکتیویتی یه چیزی؟
بله. نه ببین عزیز،
که کنترل کردی.
رایت. منم این احتمال رو میدم، چون من خیلی از اوقات آدم‌ها اومدن یا فکر کردن که حالت دو قطبی منیک دیپرشن دارن، ولی بعدن معلوم شده ADHD، یعنی اتنشن دفیسیت هایپر اکتیویتی دیسوردره، یعنی کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتیه. برخی از اوقات اصلا کمبود توجه و تمرکز بوده به دلیل استراب خودشون رو، چون همراه با یه مقدار شرایط خاص روانی بوده و با استرس همراه بوده، به حساب حالت شیدایی خودشون گرفتن. یا بعضی از اوقات افرادی هستن که حالتهای هیجانی بیش از حد پیدا میکنن، یعنی اکسایتد میشن. این مفهوم اکسایتمنت و هیجانی بودن برخی از اوقات با حالت شیدایی و سرخوشی هم اشتباه میشه. این است که چرا اصرار دارم در این گونه موارد که مهمترین مسئله تشخیص، البته برخی از اوقات تشخیص فقط مقدماتی و به اصطلاح مبتنی بر جوابی است که به داروها یا روان درمانی داده میشه. اینی که با همون روانپزشک به نظر من چون سابقه داری مراجعه کن، ببین ایشون چه توصیه‌ای دارن، و اگر موضوع ADHD هست اون موقع هم نوع دارو اگر بخوای استفاده کنی کمی فرق میکنه، هم از طریق نورو فیدبک ممکنه بتونی بری و این مشکل حل کنی و خودتو آزاد کنی. به همجرد است که من فکر کنم تعقیب کن مسئله رو، ولی خودت هم اذیت نکن. اینکه آمدی و برمیگردی هم خودش یه تجربه است، یه دنیایی رو به تو میده که معمولا ما اگر از تجربه‌مون بیاموزیم نه اینکه بهش بیاویزیم، حسش این است که جلو اشتباهات بزرگتر و بد رو بعدن میگیره. من به پیام هام رسیدم و اصولا کار، ولی خوشحال شدم که باهات صحبت کردم.
در حال
مواظب خودت باش، امیدوارم که وقتی به ایران برمیگردی درست رو جدی بگیری. عزیز، ما در دنیایی هستیم که برای بیشتر ماها بهتر این است که مدرک تحصیلیمون رو بگیریم، بعد اگر ازش نخواستیم استفاده بکنیم نکنیم، ولی مدرک رو بگیریم و خاطرمون آسوده باشه که حداقل یه فرمان آزادی رو تا حدودی داری. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت. مرسی عزیز،
خواهش میکنم.
تمنام شنگان عجمن بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
دلت میخواد یه مهمونی بدین که با بقیه مهمونی ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد. حوصله‌ام از مهمونی های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شبتابن.
شبتاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن. خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو، چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، دیوان‌های آبجو و فنجون مینویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتسوا، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با gosource.com به یادماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
داروخانه تارزنا در وری، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش 75 دلار به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818 996 3600، 818 996 3600. تارزنا فارمسی.
Have you ever seen the moon rise above the Arabian desert? Attended the royal ploughing ceremony in Bangkok? Explored the limestone caves at Borha? Or ridden the waves off Bondi Beach? Well, maybe it's time you did. Emirates offers daily non-stop flights to Dubai and onto over 120 destinations beyond, all featuring our award-winning service and amenities. Visit emirates.com/USA. Fly Emirates. Hello tomorrow.
The American Heart Association presents Mon and Polly, the Better Fat Sisters.
Mon, what's cooking? I'm famished.
Here you are, Polly, my latest culinary creation.
These fish fillets look wonderful. Mon, I usually don't eat fried food. All that fat, you know.
It's okay, they're grilled, and I use just a bit of a vegetable oil that's low in saturated fat.
Does that really matter?
It does. Oils like canola, corn, and olive mainly contain monounsaturated and polyunsaturated fats, and they can help reduce bad cholesterol in your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefats. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters. For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefats.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود و روز بخیر به شنوندگان عزیز، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه‌ای که روز گذشته از تلویزیون اسرائیل پخش شد، از اسرائیل خواست از گزینه حمله نظامی به ایران صرف نظر کند و به مخالفان کمک کند تا نظام حاکم را سرنگون کنند. وی به کانال 10 اسرائیل گفت که بمباران ایران به نفع حکومت تمام خواهد شد. او از اسرائیل خواست تا منابع مالی، تکنولوژیکی و منابع دیگری را در اختیار مخالفان جمهوری اسلامی قرار دهند. اسرائیل و بیشتر کشورهای غربی معتقدند که ایران در تلاش برای تولید بمب اتمی است. اسرائیل نگران است که ایران مجهز به بمب اتمی موجودیت این کشور را تهدید کند. شاهزاده رضا پهلوی حکومت کنونی ایران را متعصب خواند و گفت مردم ایران به جای حمله به تأسیسات اتمی علیه کشورشان از کمک اسرائیل به مخالفان قدردانی خواهند کرد. او گفت حمله به ایران به یک جنگ تمام عیار در منطقه بدل خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی گفت چه کسی روی کره زمین نمی‌داند که گزینه نظامی هم وجود دارد، اما گزینه‌های دیگر هم وجود دارند. بهترین گزینه تجهیز ارتشی از خود مردم ایران است. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد نشانه‌ای از آتش بس در سوریه دیده نمی‌شود. کوفی انان در این گزارش خود از رهبران سوریه خواسته است که بدون هیچ پیش شرطی به خشونت‌ها پایان دهند. فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب خاطر نشان ساخت که ادامه عملیات نظامی علیه معترضان در سوریه آتش بس را زیر سؤال برده است. بر پایه طرح کوفی انان قرار بود آتش بس از امروز 10 اپریل برقرار شود و نیروهای دولتی از شهرها خارج شوند، با این وجود فعالان سوری از ادامه خشونت‌ها در شهرهای حما و حمص خبر داده و می‌گویند در حملات امروز نیروهای دولتی شماری از افراد غیر نظامی کشته و مجروح شدند. و به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس حرارت هوا همکنون 64 درجه فارنهایت است. امشب حداقل حرارت هوا به 50 و فردا حداکثر به 60 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، این بود گزیده خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه حدود 2 سالی هستش که صدای من میاد.
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
بله، 2 سالی هستش که با یه آقایی من آشنا شدم از طریق دانشگاه، یعنی که از طریق دانشگاه که یعنی تو دانشگاه با هم دیگه آشنا شدیم. بعد
من گفتم عجب دانشگاهی است که آدم‌ها رو به هم معرفی می‌کنه، ببینم کجاست. دانشگاه عشق و ازدواج، به هر حال خوب بود دیگه. اوکی، در دانشگاه با هم آشنا شدید. شما در چه دانشجو هستید؟ یا اونجا کار می‌کنید یا درس می‌دید و ایشون چی؟
دانشجوی اونجا بودم، الان لیسانس هم تموم شده، دارم فوق میخونم دیگه.
ایشون چی؟
دانشگاه تموم شده، ایشون هم داره فوقش رو یه جای دیگه میخونه. یعنی دیگه یه سال آخر دانشگاه فقط ما فهمیدیم که ایشون هم تو اون دانشگاه بوده، من اصلا نیده بودم ایشون.
صحیح. شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشه؟
من الان 25 سالمه، ایشون هم 26 سالشون میشه دیگه. بعد
واقعی داستان 2 سال فقط در دانشگاه یا 2 سال همدیگر رو میشناسید به عنوان پسر و دختر؟
2 سال همدیگر رو میشناسید.
اوکی عزیز.
چون که دانشگاه نبوده مثلا. بعد توی این 2 سال ایشون خودشون رو مثلا تقریبا نزدیک به من نشون دادن، یعنی اون چیزی که مثلا من میپسندم، مثلا من که نظراتمو میگفتم ایشون هم اینها رو مثلا قبول داشتن و اینا. بعد که یکم گذشت و ما یکم از درس و اینامون یکم تموم شد و سرمون خلوت شد، دیگه گفتیم که مثلا خانواده‌ها با هم دیگه آشنا بشن و اینا. بعد از اینکه من اینو مطرح کردم، ایشون یواش یواش گفتن که خانواده من مذهبیان و مثلا روسری و اینجور چیزا باید سرتون کنین شما، و خب منم اینجوری نبودم و یه ذره رو این چیزا حساسم که بخوام حالا اون چیزی که کسی میخواد مثلا من بخوام انجام بدم حتما و اینا. یعنی اون چیزی که خودم دیده بودم همیشه این بودش که خب حالا هر کی که هر جوری دوست داره باشه، همه در کنار هم دیگه باشن، یعنی مثلا کسی مجبور نشه بخواد مثلا چی میگن تحمیل بشه عقاید کسی مثلا بهش و اینا دیگه. خلاصه که بعد یه سری مشکلاتی که مثلا میگفت من مامانم اصلا ممکنه اگه شما رو ببینه و مثلا اینها ممکنه نپسنده که، یعنی مثلا ببینه که شما اینجوری این کلا مخالفت کنه، چون که خانواده پدرش که الان فوت شدن، 3 سال فوت شدن، اینجوری نبودن و مثلا آدمای خوبی نبودن، یعنی حالا نمیدونم شاید مثلا از یه لحاظای دیگه مثلا به این دسته بودن که مثلا چون که مثلا مؤمن نبودن مثلا اینجوری شد و از این حرف. که خلاصه
نه، ببینید عزیز، من مجبورم یه ذره قطعتون. ببینید عزیز، ببینید، این که ما یه باور و اعتقاداتی داشته باشیم یه مسئله است. این که این باور، حالا میرسم به اونم، این که این باور و اعتقادات واقعا با مسائل اخلاقی و انسانی در سازگاری است یه موضوع، این که سازگاری نداره یه چیز دیگه است. اما این که یه پسر بیاد به شما اینو بگه که خانواده من اینجوریه، بسیار خوب، اصلا فرض رو بر این میگیریم که پدر و مادر و خانواده ایشون اینگونن، مهم اینه که این پسر خودش کدامه و بعد از اون این پسر چه نوع ارتباطی با اون خانواده داره، چند رازه، یک تحت تأثیر اونها قرار میگیره، دو اگر اونها مخالفت کنن یا احساس گناه کنن چقدر رو میپذیره و بعدن اون رو در رابطه یا زندگی با شما مرتبط میکنه. اگر چنینه که شما با او ازدواج نمیکنید، شما دارید با افکار و عقاید مادرش ازدواج میکنید، حالا شما با تصمیم میگیرید میخواید با اون مادر ازدواج کنید یا نه، وقتی به افکار عقیده میرسه. بنابراین من از این که پدرم یا مادرم این گونه یا آن گونه به موضوع نگاه میکنن مسئله ای میتونم در ارتباط با کسی نداشته باشم، مهم اینه که روی من چه اثر و تاثیری. شما الان دارید حرفایی به من میزنید که این آقا داره استدلال میکنه برای شما. خب مادر تو اینجوری باشه به تو چه مربوطه؟ ولی اگر گفت من تحت تاثیر مادرم هستم یا شبیه او هستم، حالا شما دیگه با مادرش کار ندارید، با او کار دارید. اصولا در این گونه موارد شما که با مثلا تو دنیا امروز وقتی با یه پسر و یا دختری آشنا میشید یا ازدواج میکنید که با مادر و خواهر و عمه و خاله و داییش قرار نیست در ارتباطی خاص باشید، چون که اونها رو انتخاب نکردید، چون اصلا اونها رو نمیشناسید، بعضی از آدم‌ها اصلا اونها رو ندارن. مهم اینه که اونها چه تأثیری روی اون فردی که شما باش ازدواج میکنید دارن و چگونه اونها میتونن مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و پنهان تو زندگی شما اثر بذارن. بنابراین من حرفایی از این قبیل رو به راحتی میتونم از هر کسی بپذیرم، یه کسی پسری دختری بگه مادر من چنین است و پدر من چنان است و خواهر من این گونه، موضوع نگاه بسیار خوب، تو چی؟ ولی اگر اون آدم تحت تاثیر مسئله من شد، شما دارید حرفایی رو از جانب ایشون به من میزنید که باور خودش یا تحت تأثیر بودن او و یا اینکه بدون موافقت یا رضایت اونها کاری نمیخواد بکنه رو با خودش داره. خب در اینجا شما باید بدونید با یه آدم نه آزاد نه مستقل نه خودکفا روبرو نیست.
بله خب مسئله که این هست در درصد، چون که نگران خیلی سلامتی مادرشه، چون مادرش بالاخره خب شوهرش از دست داده بوده و همینطور من تازه، یعنی بعد از همین قضیه دیروز که اینا اومدن که ما دیدیمشون، فهمیدم که مثلا کلا من یه مدل دیگه فکر میکردم در موردشون تو همه این دو سال. و خب اینم از رو کوتاهی خودم میذارم که من نرفتم حالا خیلی گیر بدم که مثلا ببینیم تو مثلا چه جوری اینو اینا، اینقدر که مثلا درگیر کارا و اینا بودم و مسائل خودم بودم. فهمیدم که مثلا برادر بزرگتر داشته که مثلا شهید شده بوده، بعد مثلا یعنی تازه من اینا رو همین الان فهمیدم. مثلا گفتش که یعنی من اینا رو میترسیدم به تو بگم، نگفتم از اول، دیگه نتونستم بهت بگم. مثلا میگفتش که من مثلا به من نگفته بود که مثلا خواهرش دو تا بچه بزرگ داره، مثلا یکیشون دانشجوه یکیشم دومه دبیرستانه. مثلا تازه الان به من میگه علت این که من اون موقع با تو تلفنی نمیتونستم حرف بزنم، مثلا با من تلفنی حرف نمیزنه، همیشه احساس میکنم یه چیزایی داره من قایم میکنه. من که مثلا بهش میگفتم، میگفتم مامانم مثلا به تلفن حساسیت داره، گفتم خب مثلا بالاخره یه اتاق یه جای تو خونتون هست و بتونی یه جوری حرف بزنی کسی نشنوه، همیشه میرفت بیرون. بعد الان مثلا من میگه که آره اینو، یعنی خواهرش اینا که دیروز مدونن، تازه مثلا اونا مطرح کردن که من دو تا بچه بزرگ دارم، الان به من میگه که اینا مثلا من یه جوری نسبت به اینا مثلا پدری میکردم واسه شون، اینا همیشه پیش ما بودن، تو خونه ما زندگی میکردن. پدر یعنی شوهر خواهرش مثلا در تحصیلات و اینا رفته بوده خارج، دیگه مثلا به فکر بیشتر تحصیلات خودش بوده، تو این مدت مثلا همش این بچه ها میومدن سراغ این. کلا مثلا چیزی که من خوشم اومد تویشون فقط این بود که مثلا خیلی حس مسئولیت داشت.
چه مسئولیتی عزیز؟ نه مثلا هیچ خوشم نمیاد. نه وای صبر کن، از صبر کن، صبر کن، صبر کن عزیز من. چی حس مسئولیت؟ این که ایشون از خانواده خواهرش در نبود شوهرش مواظبت مراقبت کرده یه مسئله، از این که نتونه تلفن کنه برای که اونا اونجا هستن، خب برای تو رو تا خود تلفنشو بکنه. ای بابا این چه احساس من چرا صبر کن، این چه احساس مسئولیت راجع به شما و رابطه و خودش نکنه. من یه دو تا پسر بزرگ اونجا رو خب برام پسر من پسر بزرگ به این دایی چسبیدن، یعنی اصلا این چه معنایی داره عزیز؟ این چه ارتباطی
به خاطر بسته بودن خانواده‌شونه که مثلا اگر که اون با یه دختری حرف بزنه الان اون بچه‌ها براشون مثلا بدآموزی میشه؟
خیلی خب بسیار عالی، بسیار عالی. تو با یه آدمی زندگی میکنی که اینقدر دید بسته غلطی داره عزیز من، شما چرا میخواید اینا رو امتیاز بدید؟ ببینید این خودفریبیه. ببینید عزیز، برای یه آدمی به شما برگرده بگه من میخواستم احتمالاً به تو نزدیک بشم، شاید با هم ازدواج کنیم، خودم یه چیز دیگه نشون میدادم، من از خودم یه تصویر دیگه ای میساختم. من بارها رو خط رادیو تلویزیون و تو کلاس ها میگم وقتی با یه کسی روبرو میشید 10% خودتون رو بدتر، 10% خودتون رو بدتر از اون چیزی هستید نشون میدید، خوبیاتون هم کم کنید، حتی 20%، ولی که اون آدم بدونه با کی طرفه. بعد من چیزا رو پنهان کنم تو رو از دست بدم؟ کو صداقت، کو سراحت، کو راحتی. خب اینا که وابستگی است عزیز، این وابستگی بدن گرفتاری میشه. رو خط باش، بگذار پیام ها رو بشنیم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگر ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، راستی بالاخره قرار شد دیدار فردا شبمون کجا باشه؟
قرار شد بریم رستوران ارکیده در کوستا میسا دیگه.
اوه چه عالی، اتفاقا هفته پیش عروسی دوستم اونجا بود. چه فضای بزرگ و زیبایی داره، غذاهاشون هم خیلی خوشمزه.
خوشحالم که تو هم رستوران ارکیده رو میپسندی. تازه جمعه ها و شنبه ها موسیقی زنده دارن و دختر و پسرای جوان جمع میشن و تا صبح میزنن و میرقصن. رستوران ارکیده 714 557 8070، 714 557 8070.
این روزها حتی تصور نداشتن بیمه اتومبیل سلامتی و عمر مشکل است، چه برسد به ریسک نداشتن آن. علی درخشانفر، کارشناس و متخصص امور بیمه، شما را در گرفتن بیمه از کار افتادگی، ورکرز کامپ، سلامتی، عمر، اتومبیل و هر نوع بیمه‌ای که لازم داشته باشید یاری می‌کند. علی درخشانفر با سابقه درخشان 24 ساله. 213-761-3252 213-761-3252 علی درخشانفر.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171. اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید؟ دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس، 310-273-5228، اورنج کاونتی، 949-975-0874، شمال کالیفرنیا، 925-944-9008.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای رسا، به هر حال من الان نمیدونم که باید اصلا نمیدونم مشکل ایشون چیه، یا مثلا مشکلی داره که مثلا این مشکلات درشون پیش اومده، مثلا انقدر ناراحته، یا مثلا همه چیزو پنهان میکنه یا میترسه.
نه اولین چه فرق میکنه؟ من به دلیل اینکه پدرم معتاد بوده معتاد شدم، یا تو جوانی معتاد شدم، یا فرض بفرمایید تو جبهه معتاد شدم. وقتی معتادم معتادم، شما که میخواید معالجش کنید، شما آدم معتاد میخواید یا نمیخواید؟ این شماره یک. دوم، اگر فکر میکنید موضوعها و مسائلی است که دلتون میخواد به یه آدم کمک کنید، این کارو بکنید. اگر فکر میکنید که اگر او بره کمک بگیره، به نظر شما موضوعات جزئی و کم اهمیتی هستند که به خاطر اون و بر مبنای اون شما ممکنه یه رابطه داشته باشید، خب این کارو بکنید. ولی تا زمانی که ایشون درست نشده که مسئله دارید. برای کی گفته اصلا ایشون و خانواده ایشون شما رو میخوان؟
به خاطر اینکه خودشون، یعنی دیروز که من اومدم دیگه مثل اینکه برعکس شده بود و اونا خوششون اومده بود و تازه مادرش میخواسته که این مسئله رو مطرح کنه، یعنی به من بگه که مثلا حالا جریانات چی بوده.
چه جریاناتی رو به شما بگه؟
مثلا نمیدونم، مثلا جریان تمام برادرش که مثلا شهید شده بوده و
اون چه اشکال داره؟
من کل این چیزا رو جریان این که مثلا از نظر حالا پوشش و اینا مثلا به هم دیگه نمیخوریم و اینا رو میخواسته مثل این که بگه که من رو مثلا طبق حرفای شما مثلا بهش گفتم اونجوری که هستی باش و نترس و هر چی هست بگو، ولی واقعا نمیدونم ممکن است خیلی چیزای دیگه باشه من بازم ندیدم.
شما بهترین کار این است که شما بشنویدشون. من هیچ دلیل نمیبینم که کسی که میخواد به شما اطلاع بده، آگاهی بده، نظرش رو بده، عقیدش رو بگه، شما جلوشو بخواید بگیری. برای شما بهترینه ایشون اگه به جای نیم ساعت 5 ساعت حرف بزنه خیلی بهتره. بنابراین شما بشنویدشون تا بدونید با کی طرفید. این خانم که خودش به خودی خودش اهمیت داره، نقشی تو زندگی فرزندش داشته و همچنان داره، تو زندگی احتمالی شما نقشی خواهد داشت، چه بهتر که بشناسیدش. بنابراین حالا که همچی فرصتی پیدا شده، هر چی که ایشون دلش میخواد بگه. ولی اینکه شما فکر کنید این پسر به شما ظرف دو سال گذشته چیزایی نگفته، حالا مامانش میخواد بگه، بلن مثلا مادر از کجا چه میدونه، و بعد اگر میدونه ایشون هی گزارش رفته داده که من چیکار بکنم نکنم، خب این که نشون دهنده نقش وابستگی بیشتر ایشونه. ولی الان که شما با این آقا دو ساله بودید، الان که به نظر میرسه توجه احتمالاً علاقه به هم دارید، معلومه که شما وظیفتون تحقیق مطالعه است، تفکر در این باره، و بهترین چیزی که میتونه به شما کمک بکنه اطلاعات. این اطلاعات اگر این مادر به هر گونه‌ای که او دوست داره، بدون که شما اصلا موافق و مخالفش باشید یا بحثی بکنید، ازش بشنوید، و اگر بعد از شنیدنش به این نتیجه رسیدید که او قابل قبول و پذیرشه برای شما در حدی که به زندگی شما و شما مرتبطه، اگر مطالبی رو شنیدید که به هر حال شما رو خوشحال و راضی میکنه یا درهایی رو میگشایه، چه بهتر. اگرم با مسائل و مشکلات جدی روبرو شدید، خب خداحافظی میکنید، میدون بال کارتون.
خب الان چیز جدیدی رو نمیخواد بگه به جز حرفایی که خودشون زدن.
آخه دارن. عزیز من چرا یه ذره کودکانه با نصب کنید عزیز من. اولا چرا کودکانه با موضوع برخورد میکنید که حرف تازه‌ای نمیخواد بزنید؟ یعنی چی؟ از شما از کجا میدونی؟ این یک. دوم که اگر این خانم حرف بزنه شما حرف تازه قرار نیست بشنوید. یه زن رو باهاش آشنا میشین، یه مادر رو باهاش آشنا میشین. موضوع مهمه. چرا شما فکر کنید که اگر داستانی برای شما گفته بشه این آغاز رو، اگه من اومدم به شما داستان زندگیمو در زندان گفتم، بودم زندان بودم، همین فقط، حالا شما میدونید من زندان بودم، ماجرای زندان بودن من و جرم و جنایت و گرفتاری من این که مسئله شماست، نه ماجرای این که خبرش رو من به شما دادم. خیلی سطحی به موضوع عزیز نگاه میکنید. شما یه آدمی رو برزن باز تبیید، شما یه آدمی رو بهش دو سال بودید، بهش علاقه مندید، توجهی دارید و دنبال این پرسش در ذهنتون هستید که به هم و به درد هم میخورید یا نه. بسیار خوب، برید مادرشو بشناسید، خواهرشو بشناسید، دوستاشو بشناسید. من برای دوستانی که میخوان ازدواج کنن میگم حتما برید دوستان این آدم رو بشناسید، حتما برید محیط کارش اگه میتونید ببینید چوری زندگی میکنه، حتما از گذشتهش، نه گذشته این مربوط به روابطون، فقط یه کلیاتی خبر داشته باشی. معلومه همه اینا مهمن. اونی که به شما نشون میده من الان کی هستم. ببینید تعریف انسان چه؟ انسان مجموعه همه توجهات گذشته است. انسان مجموعه همه اتفاقات گذشته است، آنگونه که او از اون دریافت و برداشت داشته. یک مرد یا یه زن فرقی نمی کنه. به مقدار زیادی 10%، 20%، 25%ش ای بسا مادرشه. شما وقتی اون مادر رو بشناسید، اون رو میشناسید. مهم طریقه ارائه مسئله است. روزی که مادر آمد و ماجرایی رو برای شما تعریف کرد ولی او رو به خدا نسبت داد، یا اومد اون رو به مسئولیت و مثلا تصمیم یه آدم مرتبط کرد، شما با دو تا آدم متفاوت روبرو هستید. شما الان به من بگید تصادف شده، شما گزارش تصادف رو به من بدید تو یک دقیقه، دوست دیگری تلفن کنن گزارش همون تصادف رو بدن تو یه دقیقه، من میتونم حکم کنم درباره یکی از شما که اصلا بیمارید، نادانید، به یکی دیگه آدم آگاه دانای واقع بینیه. گزارش یک تصادفی که شما شاهدش بودید یا بعدن رسیدید اونجا اون رو دیدید. بنابراین اونی که به شما کمک میکنه، شما قراره هر اطلاعاتی رو بگیرید که بر مبنای اون بتونید یه نظر درست داشته باشید، نه این بازی که شما دوتایی در آوردید. دو ساله ایشون با شما بودن، نه شما کنجکاوی کردید، حتی خودتون هم قبول کردید اقدامی برای دیدن خانواده ایشون نداشتی و عمل نکردید، و ایشون هم که پنهانکاری به خاطر اینکه شما رو از دست نده، اصلا توجیه نیست عزیز. این یکی از اون بدتریناست. حتی من ممکنه برخی از اوقات توصیه بکنم که یه موضوع خصوصی رو که قرار نیست مردم بدونن صبر کنید جلسه سوم یا پنجم بگید، برای اینکه اگه رابطه به جایی نمیرسه موضوع رو مطرح نکنید. من اگر روز اول یه کسی با یه کسی برخورد کرد که راز خانوادگی رو قرار نیست بگه، ولی اگر پنج جلسه رفت فکر کرد که این رابطه به جایی میرسه، موضوع مهمی که اون آدم بهتره بدونه رو مطرح میکنه. ولی روز اول که شما اعلان نمیکنید مسائل رو، به همین جهت است که حالا که این فرصت پیدا شده و شما 2 ساله با هم بودید، مطمئن باشید چه میکنید. اگر قرار این رابطه رو با توجه به آنچه که ایشون هست و محیط و شرایط اطرافش ادامه بدید، قرار قطع کنید، قطع کنید، ولی با اطمینان، نه با تردید، نه با شک، نه به نظرم میرسه و شاید چنین یا چنان باشه، اون موضوع که اهمیتی نداره. بنابراین من توصیه‌ام خدمتتون این است که حتما ایشون رو بشنوید، بعدم اگر لازم شد و شک و تردید داشتید با یک کسی یا یک متخصصی در این باره تنهایی یا دوتایی با هم صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه. انتخابی که میکنید درسته، ما تو دنیایی هستیم که قرار هست با علم و اطلاعات و مشورت و تفکر تصمیمای مهم رو بگیریم، حتی تصمیمای جزئی رو. خب این الان امکانش در اختیار شما، چرا میخواید چشم بسته و با فرض و حدس زندگی کنید عزیز؟ اصلا تو زندگی و تو موضوعاتی که میشه فهمیدش و درکش کرد اصلا سراغ حدس و گمان نرید. شما الان به من بگید که فکر کنید اون چی گفت، من میگم من هرگز فکرم نمی کنم، حدسم نمی زنم. به من بگید چه گفت. چیزی که من میتونم بپرسم بدونم برای چی سراغ گمان برم و فکر کنم که چی میتونه باشه. اصلا این بازی رو باید تمومش کرد. با شما زندگی
یعنی حالا اگه کلا مسئله این حجاب و اینا بود، یعنی شما صلاح میدونید که مثلا یه طرف بخواد خودش رو به خاطر اون طرف عوض کنه؟ یعنی
شما خودتون عوض نکردید،
یعنی توی وقتی که تو جمع اونها مثلا اونجوری باشه که مثلا خیلی دیگه تفاوت خیلی دیگه
نه. ببینید عزیز، روزی که نه صبر کنید، شما الان برخی از اوقات پا میشید میرید توی نقاط مختلف دنیا، میرید توی فرض کنید که پرستشگاه های کشورهای مختلف، یه جایی به شما میگن کفش تو در بیار در میرید، یه جایی به شما میگن اینجوری برو میرید، یه جایی به شما میگن عکس نگیرید نمیگیرید. بنابراین روزی که شما آمدید و گفتید من میخوام یه چیزی رو در ارتباط با یه موضوع یا یه مطلعی بدونم، تا حدودی به میل اونا عمل میکنید. بسیار خوب. این من اینجا مشکل ندارم که به شما میگن اینجا که میای، ما ترجیح اون این است که شما مثلا فرض کنین این اصول رو در پوشش رعایت کنین، حتی خود شما هم رعایت کنین. شما اگر کنار دریا برید با همون لباس که نمیرید توی مهمونی، توی عروسی، تا حالا دیده کسی با مایو بیاد؟ پس این میشه فهمید. ولی این که کسی یک افکار و عقایدی داشته باشه که دنبال اون تفکر بیا، یعنی حالا بعدش هم حرفش این باشه که شما اگر مثلا نمازتو نخوندید هم عیب و ایراد داری، اگه بچه‌تم مریض شد بعد بگه که این تقصیر اینه که نماز نمیخونی، اگر احتمالاً فرض کنین شما یه روزی یه حرفی زدید یه جور دیگه جواب دادن، یا بعدن بیان پسرشون رو تحت تاثیر قرار بدن که تو این زنی که داری با این ویژگی‌ها علت مثلا بیماری، چون اینا من شنیدم بیماری بچت به خاطر اون فرض کنید رعایت نکردن یه اصول مذهبی است. و بعد تازه حالا این که بگنم مهم نیست، وقتی که همسر شما اینو جدی بگیره یا فکر کنه به خاطر اونا باید براش کاری بکنه یا از شما بخواد به خاطر اینکه اونا اینجوری فکر نکنن شما عمل کنید، اونجا گرفتارید. و الا شما به من بگید بیا توی این معبد و تو اینجا قراره کفشتم در بیارم، خب برو من در بیارم، بعدم من بگی اگر نشستی اینجا تو یه سال دیگه نمیتونی تکون بخوری، من که اومدم اونجا میگیرم میشنم، بعدم من بگی نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی هم آب بخوری، میگم باش، من که مشکلی ندارم با اون، برای که من قبول کردم این رو، من تو اون حد با شما مسئله‌ای ندارم. ولی اگر یه روزی کسی به من گفت که این نپوشیدن کفش یا در آوردن کفش این مسئله ایست که اگر تو چنین یا چنانی اون گونه یا این گونه میشی، اون وقت است که خب معلومه من باش مسئله دارم. مهم این نیست که خانواده او چه هستن، مهم این است که اون خانواده در ارتباط با شما مستقیمن، در ارتباط با پسرشون و بعدن پسرشون در ارتباط با خانواده و بعدن با شما چه نقشی ایفا میکنن. و الا بسیار از بچه ها هستن که پدر مادرشون یه گونه هستن و خودشون گونه دیگه. مهم انتظار و توقعیست که وجود داره و پاسخ و واکنشیست که به این جواب ندادن به انتظار و توقع اونا در انتظار شماست و یا زندگی و موضوع و مسائل شما رو به هم میریزه. من خانواده های دیدم که به خاطر عدم رعایت مثلا پوشش یا حجاب از جانب عروس یا زن، زندگی بچه هاشون رو به هم زدن. خانواده هایم دیدم که با این کار مخالف بودن ولی هیچ نقش منفی تو زندگی فرزندشون نداشتن، بلکه پاسدار و مواظب و مراقب ازدواج پسر و دخترشون و دختر با هم بودن. بنابراین مهم اینه که چه میکنن ازش، مهم اینه که این چاقو دست جراحه. جان چی عزیز؟
بله ببخشید، پس بهتره که من این مسئله رو با مادر ایشون و خانوادهشون کاملا باز و روشن مطرح.
نه 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 مطرح من نگفتم بگن، شما ممکنه برید بشنوید، اصلا فکر کنید جای طرح عقیدتون نیست. شما ممکنه برید بگید ایشون برگردن بگن هر کسی که این گونه نمیپوشه به زودی به آتش جهنم رفته، چه این چرا میشه؟ شما خود چه چیزی رو باشون در میون بذارید، ببینید چه اطلاعاتی به شما میده. بعدم برفرض اصلا ایشون این باورا رو دارن ولی رو پسرشون اثر نمیذاره، چه اهمیت داره؟ ولی حرفایی که شما من میزنید اصلا همچی بویی نداره. پسرشون هم مثل یه مقدار مادرشونن، مادرشون هم پسر رو تحت تاثیر دارن، ایشون هم آدم پنهانکاری هستن که اصولا مشخصه آدمایی با این باورهای تند و تیز هست. بنابراین اونجا گیرید عزیز، ولی واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کنید، ببینید چه میشه. اگرم احتیاج به کمک داشتید با یک کسی صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه، تصمیم عجیب و غریب نمیگیرید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم.
باشه که ایشون هم با شما صحبت کنه،
هر کس بخواد میتونه با من صحبت کنه. من مثلا
بله، چون من فکر کنم که ایشون هم خودش
میتونه. هر وقت در این موره ما بتایید من پیام ها اومده عزیز، ناچار باید خدافظی کنم. مرسی
عزیز.
شنوان عجبن با ما باش.
I remember the moment. I'll never forget that moment.
As long as I live.
A storage tank ruptured, and for miles, chemicals were pushing up against the riverbank.
This was a big, big deal, and it was going to have a serious impact on communities up and down the river.
I remember the moment. This local guy came up to me and said, "They call the guard out for this stuff?" You probably thought we were all about hurricanes, tornadoes, fighting Mother Nature.
Hey, it's a chemical spill. It's a disaster.
It affects the water supply, threatens wildlife.
We're talking about the health of entire communities and people's livelihoods.
You bet we're ready for these kinds of things. We were out there with booms to prevent the spill from expanding.
We're responsible for protecting and monitoring the sensitive wetland.
I also remember the moment that same guy came up to me and said, "I don't know what we would have done if they hadn't called the guard up."
Learn more about how you can protect your friends, families, neighbors, and the environment. Everything that makes up your community. Go to NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
مجتمع فرهنگی ایرتس تقدیم میکند کلاس‌های مقدماتی کبالا از 17 آپریل توسط نادر قیام 7:30 شب و چهارشنبه‌ها ساعت 10 صبح مخصوص بانوان توسط الیزانس 818-342-9303.
از امروز همه فقط کانال جدید تلویزیونی جم یو اس ای را تماشا میکنند. محبوب‌ترین سریال‌های روز مانند عشق ممنوع، ازل، عشق و جزا از دوشنبه 16 آپریل در کانال تلویزیونی جم یو اس ای آغاز می شود. همچنین برنامه های معروفی چون اکس فاکتور و امریکاز گات تالنت را به زبان فارسی در کانال جم یو اس ای تماشا کنید. جم یو اس ای 818-718-1000 818-718-1000 و وبسایت gemusa.tv. از امروز همه فقط جم یو اس ای را تماشا می کنند.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیاندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستم میرسم که کنفرانس حال و آینده ایران و یا نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران و آینده اون رو در روز یک شنبه 22 اپریل از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. نگاهی به اوضاع ایران، حال و آینده ایران یک شنبه 22 اپریل از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین. همچنین کنفرانسی تحت عنوان خودخواهی، خوددوستی و عشق رو در سندیگو در روز یک شنبه ششم ماه می از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. ورودی این دو کنفرانس هر کدام $30 خواهد بود. همچنین دو سفر شب و هفت روزه داریم، یکی در اروپا که از بارسلونای اسپانیا آغاز شده و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون شروع خواهد شد و تا جمعه ششم جولای ادامه خواهد داشت. هزینه کودکان زیر 12 سال و نوجوانان 12 تا 17 سال بسیار بسیار کمه، در حد $50 و $150 برای 7 شب و 7 روز. اینه که فکر میکنم تعطیلی فوق‌العاده‌ای برای خانواده های صاحب فرزن خواهد بود. و ضمناً سفر 7 شب و 7 روزه ما به آلاسکا از جمعه 20 جولای از ونکوور کانادا آغاز شده و تا جمعه 27 جولای ادامه پیدا خواهد کرد. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که هم قیمت های کشتی بالا خواهد رفت، هم مخصوصا اگر در ونکوور یا بارسلونا نیستید قیمت های هواپیما. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام عرض.
سلام بفرمایید.
من همیشه دارم فکر میکنم وقتی که شما میگید الو سلام رادیو ایران بفرمایید 7-8 نفر با هم دیگه میگن الو.
بله متاسفانه اینطوره، چون به دوستان نمیشه گفت شماره تو چنده چون قطع و وصل میشه و این بینداره یه الو میگن و بعدا به هر حال منتظر میانه. برای خوشحالم در خدمتتون بفرم.
قربونتون بشم. من 23 سالم هست باهاتون تماس میگیرم از کانادا. برای اینکه شروع کنم بذارید یه خلاصه رو بگم از بک‌گراندم. اینکه من در یک خانواده مریضی بزرگ شدم، به دنیا اومدم از نظر خودم و تو این مریض‌هایی این خانواده به شدت احساس ناامنی رو کردم و خلاصه با این وضعیت فجیح هی بزرگ و بزرگتر شدم و این مراحل کودکی و ادامه رو پشت سر گذاشتم. حالا چیزی که الان مد نظرم هست میخوام ازتون سوال بکنم، چون که بهتون گفتم در مورد انتخاب رشته میخوام ازتون سوال بکنم، این هست که در یک موقعیتی گیر افتادم که نمیدونم باید کدامین انتخاب رو داشته باشم. من تو ایران قبل از این که مهاجرت کنیم به کانادا 7 ماه پیش حدودا رشته معماری میخوندم و معماری رو اونجا تموم کردم و حالا به کانادا اومدم و دارم روانشناسی رو از اول میخونم. دلیل این که این تغییر رو انجام دادم این بود که به آینده شغلیش فکر میکردم و فکر میکردم برای معماری نمیتونه یک آینده شغلی خوبی وجود داشته باشه و درآمد خوب و در نتیجه
این از کجا به سب کنید؟ این از کجا؟ البته میدونم در کشورهای غربی امریکا چنین، کانادا شاید که به هر حال برخی از رشته ها درآمد کمتری دارن در مقام با ایران، ولی رشته آرشیتکت من فکر نمی کنم رشته باشه که اگر مخصوصا انسان درش استعداد و مهارت ها و علاقه و اشتیاقی داشته باشه از بقیه رشته های مهندسی در بیشتر کشورها درآمد کمتری داشته باشه. و بعدم از کجا که رشته روانشناسی رو شما فکر کردید درآمدی بیشتر از اون داره اگر موضوع درآمد مطرحه؟
حالا چه خوب که وارد صحبت شدید، باعث شد یکم از استرس من کم بشه و بتونم یکم درست حسابی تر صحبت کنم. الان چیزی که بعد از 6-7 ماه اومدن به کانادا بهش رسیدم دقیقا حرفی هست که البته باز هم سندیتی نداره، ولی از این اون شنیدم که دقیقا همچنین چیزی وجود نداره، رشته معماری هم میتونه مثل همه رشته‌های دیگه خوب باشه. و از طرفی من روانشناسی رو واقعا دوست داشتم، قبل از که به این رشته وارد بشم مطالعات مستقل داشتم در این زمینه و کار زیادی میخوندم و حتی عجیب هست حالا بعد به حال اون آدم ها، ولی آدم هایی رو اصلا از من مشورت میگرفتم با وجود که سن خیلی کمی داشتم. از این که به هدف اصلی من این بود که در واقع بعد از خوندن این رشته روانشناسی بتونم یه فرصتی داشته باشم که وارد رشته دندانپزشکی بشم. بنابراین امیدوارم جواب سوالتون داده باشم.
یعنی چطور روانشناسی با دندانپزشکی چه ارتباطی داره؟
وقتی که شما در واقع لیسانستون رو تو روانشناسی گرفته باشید، یکی از پیش زمینه‌هایی که شما میتونید بعد اپلای بکنید در کانادا برای دنتال اسکول. ولی ربطی نداره. اصلا همین بی ارتباطیشی که باعث شده من به شما زنگ زدم، صرفا به خاطر این گم و گیج بودنم این کارو کردم و دلیل دیگه هم این بود که خب دندانپزشکا رو میبینم که دارن پول در میارن و من دوست داشتم اینو.
نه ببینید عزیز، اولا اگر فقط به دنبال پول در آوردنید معمولا پول در نمیارید یا خیلی هزینه سنگینی براش میدید، این شماره یک. دوم این که اگر شما، من وضعیت کانادا رو نمیتونم ولی بعید میدونم، شما اگر رشته مهندسی آرشیتکت یا آرشیتکت هستید و برید یه مقدار یک سالی درسهایی رو بخونید که برای دندان پزشکی و ورود به دانشگاه دندان پزشکی که 3 یا 4 ساله بعد از اون هست بتونید امتحان رو یا به هر حال نمره خوبی بگیرید، شما میتونید وارد بشید. در امریکا فکر نمی کنم که شما اگر در هر رشته مهندسی لیسانس داشته باشید نتونید در امتحان شرکت کنید و اگر نمره خوب گرفتید وارد رشته دندان پزشکی نشید که شما رو بخواید برید 4 سال روانشناسی بخونید بعد از اون ور برید، چه ضرورتی داره؟ یعنی من فکر میکنم یک ساله شما میتونید خودتون رو برای امتحان اگر علاقه من باشید آماده کنید و مستقیم برید تا اینکه برید رشته دیگه بخونید بعد جاتون رو عوض کنید.
حرف شما کاملا صحیح. البته من یه اشتباهی کردم به خاطر فشار عصبی که بود، اصلا نمی‌دونستم چی دارم میگم. گفتم معماریمو تو ایران تموم کردم در حالی که من فوق دیپلم گرفتم، یعنی اسوسییت دیگری دارم.
اوکی عزیز، خب بنابراین من پیشنهادم به شما این است که شما این 2 سال رو به جای اینکه بیاید روانشناسی بخونید، حالا علاقه مندید برای که مستقیما کمکی باشه، اگه می‌خواید دندان پزشکی بخونید برید بیولوژی بخونید. یعنی یا حتی توی رشته های مقدار نزدیکتر، اون وقت است که اولا بسیاری از فرصت ها رو برای امتحانتون پیدا میکنید که درس هایی که بعدا باید بخونید حالا میخونید، در نتیجه شما اون 2 سال مبنا قرار بدید، مثلا ظرف حد اکثر که من فکر می کنم بیشتر بشه 3 سال درس رو در شرایط و وضعیتی بخونید با لیسانسی در رشته مثلا بیولوژی یا چیزایی از فیزیولوژی، حالا رشته های مقدار وابسته، و بعدش هم راحت بتونید برید دنتال اسکول یا دانشگاه دندان پزشکی. ولی اینکه برید شما یه لیسانس روانشناسی بگیرید، بعد شما اگر الان لیسانس روانشناسی می داشتید برای که وارد بشید 1-2 سالی خوندن رو داشتید، اگر خیلی علاقمند و باهوش و درسای روانشناسی هم خوب خونده بودید که کمک میکرد به هر حال به سطح آگاهی دانشجو، حداقل 1 سالی رو برای مطالعه بعدم گذروندن امتحان تا سال بعد قبول بشید رو به دنبال داشتید. ولی اگر الان شما این 2 سال رو برید بیولوژی بخونید و ضمناً امتحان مربوط به اون رو سال آخر بدید که میتونید بدید، شما اصلا بدون که وقفه‌ای در کارتون باشه لیسانستون گرفتید مستقیما میتونید به دانشگاه دندان پزشکی برید.
بله، من این صحبتی که شما میفرمایید از جایگاه عقلانی فکر کردن متوجه هم، ولی مسئله اینه که من یک آدم استیبلی از لحاظ روانی و عقلانی نیستم، یا در واقع میتونم بگم نصف من هست و نصف من نیست.
نه خیلی، مثلا نصف عقل اون جایی که نیست به شما چی میگه الان؟ میگه وقتی میخوای، وقتی که میخوای از یه شهر بری یه شهر، اول برو یه شهر دیگه بعد برو اونجا. من که به عقل ارتباطی نداره عزیز.
بعد خدمتتون توضیح میدم. نه اصلا مسئله نیست، مسئله این هست که اصلا چرا من این همه علاقه دارم به رشته ای که بعد، یعنی چرا این همه فکر میکنم به درآمد این رشته، چرا فکر نمیکنم به این که این رشته دوست دارم یا ندارم، یا
اینکه نه ببینید عزیز، نه صبر کنید مسئله با هم مخلوط نکنید، بیخودی خودتون گیج نکنید. شما الان به من میخواید بگید که مبنایی که من باید برای انتخاب رشتم بگیرم اگر فقط پول باشه درست نیست، که من با تو موافقم باید روی این برم کار کنم، برید کار بکنید. ولی الان هیچ بحثی درباره روانشناسی خوندن و دندان پزشکی خوندن و مهندسی خوندن اصلا مطرح نیست. این درست پس که من و شما اول قرار مهمونا رو دعوت بکنیم و مهمونا قرار امشب بیان شام درست بکنیم، ما که قرار نیست مهمونا رو یا فکر کردیم دیشب دعوت کردیم یا چون برای سال آینده است از حالا بریم براشون غذا درست بکنیم. بخواید چرا شلوغش میکنید عزیز؟ شما اگر دلتون میخواد اولا یه تستی بگیرید، وکیشنال تستایی هست که به شما میگه گرایش های شما، استعداد و علاقه شما به چه چیزایی بیشتره و چه نوع کاری رو بیشتر دوست دارید، بعد در چارچوب اون رشته هایی که به شما میگن ترجیح شماست نگاه کنید ببینید کدومی که از این رشته ها با شما سازگارتره. بعد اگر عامل درآمد براتون مهمه، خب اون رو به عنوان یه فاکتور به حساب بیارید. ولی اگر بعداً به اینجا رسیدید که این موضوع درآمد بیش از حد ضرورت هست، مثل آدمی که چاق باید لاغر بشه یا لاغر باید چاق بشه، خب رژیم بگیرید یا غذای بیشتر بخورید. ولی الان وارد بحث رشته خودتون رو نکنید عزیز. الان به نظر من وارد ببینید که آیا در شرایط به قول خودتون با ثبات و قراری هستید، استیبلی هستید که بتونید تصمیم بگیرید؟ اگر هستید خب تصمیم بگیرید، اگر نیستید صبر کنین. من اگر آمادگی ندارم، اطلاعات ندارم که تصمیم نمیگیرم. مگر نمیدونم امشب خونه این دوستم یا اون دوستم دعوتم که راه نمیافتم برم خونه یکیشون، صبر میکنم اطلاعاتو میگیرم. بنابراین من نه بعد از علی خواهش بکنم نصب کنه زباد خواهش کنم روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتونو بعدا ادامه میدیم. لطفا با ما باشی شنگ رجمن، با ما باشی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو
جانم.
من حالا که بیشتر فکر میکنم میخوام یه جور دیگه بحث رو براتون باز کنم. البته در امتداد همون بحث که اگر شما در شرایط استیبلی هستید خب یه تصمیمی رو بگیرید و اگر نیستید صبر کنید. اما مشکلی که اینجا وجود داره این هست که دقیقا من در شرایط استیبل نیستم و این شرایط استیبل همراهش یه سری مشکلاتی هست که از داخل مثل خوره به جون آدم هم افتاده، مثل یک عالمه حس ناامنی، مثل یک عالمه حس ترش، نمیدونم، احساس شرم، از اینجور چیزا که شاید ناشی از همون دوران کودکی هست و از همون پدر و مادر سختگیر یا حالا شرایطی که نمیخوام دلایلش بپردازم، ولی وقتی که این همه حس منفی آدمو در بر گرفته یه مقداری سخت هست تصمیم گیری.
نه نگیر عزیز، نه نه صبر کن. چرا ببین چرا بی خودی فکر میکنی که نه صبر کن عزیز، بیا فرض رو بر این بگیریم که من به اندازه کافی آرامش و امنیت و علم و اطلاعات ندارم، یک تصمیم نمیگیرم، اگه مجبورم کردن تصمیم میگیرم در شرایط اجبار. شما الان به من بفرمایید که آمدید از چه طریق وارد کانادا شدید؟ به عنوان چی؟
به همراه خانواده مهاجرت کردید.
بنابراین به همراه خانواده. پس شما هیچ اجباری از نظر اداره مهاجرت کانادا ندارید که باید برید دانشگاه، درسته؟
خیر.
بنابراین پس بنابراین هر اندازم زبانتون خوبه میتونید اون رو بهترش کنید. این شماره یک. دوم، شما میتونید اگر به دانشگاه قبولتون کنم برید، بر این که هر رشته‌ای بخواید بخونید یه حداقل درسایی رو باید اونجا بردارید. این درس‌ها شامل زبان انگلیسی هست، ریاضی هست، ای بسا نمیدونم جز مقررات اونجا باشه، تاریخ کانادا هست که بدون اون شما لیسون. پس اینا رو بردارید. بنابراین چه بخواید مهندسی برید، چه بخواید برید.
من دارم همین کار، یعنی در واقع من دارم تا زمانی که آماده بشم برای تصمیم گیری همین کار رو میکنم.
پس بنابراین ما مشکلی نداریم عزیز. چرا بیخودی برای خود ببینید عزیز، وقتی هم که مسئله نداری چرا مسئله درست میکنید؟ شما اگر فرض بفرمایید که میخواید یه لیسانسی بگیرید و در اونجا یه درسایی هست که حتما باید بگیرید، چه بخواید مهندس بشید، چه بخواید دندانپزشک بشید، چه بخواید روانشناس بشید، میگن اونا رو باید بگیرید. پس ما الان مسئله نداریم. میگید من آمادگی از نظر روانی برای تصمیم گیری رشته ندارم. منم میگم بسیار خوب، صبر کنید. حالا در اینجا دو تا راه دارید. یکی این که برید دنبال بهبود خودتون که به مرحله‌ای برسید که بتونید تصمیم بگیرید. دومی که نرید. این نرید دو مرتبه 6 ماه دیگه، سال دیگه هم واسه این مشکلاتو خواهید داشت. و چون میخواید با موضوع واقع بینانه برخورد بکنید، تنها راهی که برای شما میمونه اینه که از یه طرف اون درسهای اجباری و لازم رو بردارید، از جانب دیگه در پی حل مسائل و مشکلات به گفته خودتون که من نمیدونم، نمیخوام وارد بحث بشم، کودکیتون بشید. ما تکلیفمون بسیار روشن، یعنی امروز تصمیم شما برای فردا و چند ماه دیگه کاملا روشن، و من روزی که قرار 3 ماه دیگه برم مهمونی که از حالا لباس نمی پوشم، میذارم 3 ماه دیگه میرم.
الان من فقط یه چیزی رو کوتاه خدمتتون عرض کنم، اونم این که حرف شما درسته، ولی همون مشکلاتی که من دارم ازشون صحبت میکنم در بستر خانواده وجود داشته، و متاسفانه برخلاف خیلی از دانشجوهایی که اینجا هستن من تنها نیستم، یعنی به همراه خانواده هستم، با محیط و انوایرونمنت همون محیط بد و منفی قبلی هست.
بنابراین با این فرض شما حالتون احتمالاً بهتر نمیشه. اگر من از یه طرف رفتم درم فرض کنید دست و صورتمو میشورم، از یه طرف یه کسی داره روی من فرض کنید که به چیزی کس گل میپاشه، بنابراین ما اونجور هستم. بنابراین ما مشکلمون الان معلومه چیه، مشکلمون این است که شما اون شرایط و وضعیت رو در صورتی که براتون امکان هست عوض کن. اگرم نیست، مثل همه ما که محکومیم به همه چیز، در برخی از موارد محکومیت خودتون رو بپذیرید. ببینید عزیز، بی خودی موضوع رو به هم گره نزنید، یعنی آخر کارش ما به یه جا میرسیم که یه اقدامی که میتونیم بکنیم رو میتونیم انجام بدیم، اقدامی هم که نمیتونیم انجام نمیدیم. شما اگر من همه این فرضا رو با شما میام، بسیار خوب، شما الان در یه خانواده ای هستید که به دلیل گرفتاری های گذشته همچنان به شما آسیب رو میزنن، بنابراین شما یا میتونید از اونا جدا بشید یا نوعی شرایط رو دگرگون کنید بکنید. اگه نمیتونید، مثل منی که مادرم فوت کرده، باید حالا قبول کنم هرگز مادرمو در این دنیا نخواهم دید، فوت کرده، مرده، این واقعیت، جنگی هم ندارم، تمومش میکنم میره. ولی من اصلا موضوع اینجوری نمیبینم، برای که نوع حرفای شما تا به حال حداقل 5-6 دفعه به من گفتید این جمله درسته ولی، و میدونید اگر کمی با این مسائل آشنا باشید، ما یه 36 تا یا اخیراً میتونیم 54 تا بازی داریم، it's a game، که ما به جای اینکه با واقعیت‌ها و مسائل زندگی روبرو بشیم درگیر بازی میشیم. یکی از اونها اینه، درست میگید، اما و بعدم یک موضوع تازه‌ای وارد میکنید که حالا میخوام به شما، مثلا نمیگم شما، مثلا میخوام به شما بگم من بیماری قلبی هم دارم، یا من الان یه محکومیت دارم، از هفته دیگه باید برم زندان به مدت 5 سال. یعنی شما هی فاکتورهای تازه وارد موضوع میکنید. بنابراین اگر موضوع شما که یه بار بهش رسیدید رسیده به آخر کارش که این مطلبی است که الان میگید، باید از اینجا شروع کنید، نه رشته تحصیلی. یعنی اصلا موضوع ما به اسم رشته تحصیلی نیست. درست که من به شما بیام بگم که من دارم دنبال یه خونه میگردم و بخوام خونه بخرم و فلان و بهمان اینا، بعد بگید چقدر پول داری، بگم هیچی. خب پس اصلا بحث خونه رو چه مطرح کرد؟ ماجرای خونه اصلا چه سوالی بود؟ الانم نه، نگید باز الان درسته، باز همون حرف قبلی رو، نه درگیر این بازی نشید، این بازی ها رو من باش آشنا هستم. شما به من میگید که مشکلات خانوادی، اولا بر اساس حرفایی که میزنید من احتمال میدم نظرتون درسته، ولی احتمال میدم اصلا به این خرابی و بدی که شما میگید هم نیست. شما من بگید چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک خواهر کوچیک‌تر هستم.
چند سال از شما کوچیک‌تره؟
5 سال.
به من بفرمایید که شما 4 تایی با هم اومدید کانادا، درسته؟
بله.
پدر چه شغلی در ایران داشتن و الان چی داره؟
اونجا کارمند دولت بودن، یه مهندس کشاورزی بودن و اینجا هم فعلا که هیچ کاری ندارن.
آیا اداره زندگی مالی شما در کانادا تقریبا اتفاق میفته؟ یعنی از نظر هزینه های زندگی مشکل و مسئله خاصی ندارید؟ پولی که دارید یا پولی که میگیرید یا هر چه هست میتونه زندگیتون اداره کنه؟
تا چند سال؟ تا نزدیک 3-4 سال.
بسیار خوب. پدر جون چند سالشونه؟
61 سال.
اون وقت چقدر مایل هستن و یا به دنبال کار هستن یا فکر کنید کار شغلی برای اداره زندگیشون پیدا کردن یا پیدا میکنن؟
فکر من در حالتی که بخوام چند درستم، چون آدم منفی گرایی تا حدی هستم، کم کنم ازش، ولی باز چیز امیدوار کننده ای نیست.
خب پس ایشون برای چی پاش ایشون به چه مناسبت پس اومدن از یک کشور بیرون در حالی که می‌دونستن ادامه یعنی اداره زندگی مالی و اقتصادی خودشون و خانواده رو اگر من بهشون بگم چرا اومدید در حالی که احتمالش کمه من پاسخ ایشون چه هست؟
خب در این سوالی که من بارها ازشون پرسیدم و ایشون ممکن با گستاخی حتی اگه شما این سوال از من پرسیدم بود به تو چه ارتباطی داره و اصلا بین ما کانورسیشن نمیتونه برقرار بشه. اوکی.
شما چقدر توانایی ندارید که رو پای خودتون بایستید یک کاری بکنید؟
من توانایی در خودم میبینم ولی این ولی که میگم با اون ولی فرق داره، ولی همیشه با خودم فکر میکنم که زمانی که من چون که از بچگی یه چیزهای الان توی تمام این مدت ابری یه سری جای آفتابی رو داشتم، یه سری پیشرفت‌های تحصیلی رو داشتم، یه سری درخشش‌های تحصیلی رو داشتم، یه سری تعریف و تمجیدایی رو از بقیه داشتم تو چقدر باهوشی و و و و فکر میکنم شاید خیلی تمام باشه منی که میتونم مسائل رو بفهمم، تجزیه و تحلیل کنم و و غیره و غیره، بخوام وارد مثلا یک بیزینسی بشم که صرفاً از یک حد دیولوپمنتی شما رو بالاتر نمیبره.
کی گفته تو آخر کار اون رو ادامه بدید؟ الان بسیاری از دانشجویان در امریکا و کانادا هستن، هم درس بخونن هم کار میکنن و اروپای خودشون. اگر فکر میکنید محیط خانه شما اینقدر در حقیقت متشنج و به هم ریخته است و مانع حرکت و پیشرفت شما در هر زمینه میشه تا اونجایی که شما رو از پا در میاره، یعنی اینجا کارت هایی به بدنتون میخوره که بالاخره این خونریزی ها شما رو میکشه، وقتی بیرون بیاید با زندگی سخت که بهتر از مرده اول انتخاب بین بد و بدتره. امروز بسیاری هستن
ترسناکه مقدار
جان
ترسناکه.
باشه رای دیگه نظری رسیز. شما اگر فرضتون بر این است که خانواده ای دارید که برای شما نمیتونن عامل محرک و پیشرفت باشن بلکه مانع و بازدارنده هستن، خب من پامو که رو ترمز گذاشتم که مشتم ایستاده رو، حالا که میخوام برم که اون ترمز رو بیشتر فشار نمیدم، خب میام بیرون. سخت و که سخت باشه، هیچ کس نگفته زندگی ساده هست. هر کی فکر کنه زندگی ساده است تو زندگیش این سخت بودن زندگی از پادرش میاره. دنیا که دنیای ذهن و خیال و تصورات و توهمات نیست که ده فکر کنه اگر ما ذهنمون رو اینجوری مثبت کردیم جهان مثبت میشه، بس که بریم تو بیمارستان فکر کنیم همه سالم میشن همه سالم بشن. اینا واقعیت جهان غیر از این حرفاست که پرت و پلاست که آدمایی که ذهن بیمار و گرفتاری دارن یا شعار میدن یا میخوان چیزی رو بفروشن مطرح میکنن. بنابراین ببینید عزیز، شما الان به این نگاه کنید که من می‌خوام درس خوام، یه محیطی، من خیلی با قوانین کانادا آشنا نیستم ولی تا اون حدی که من می‌دونم اگر بهتر از امریکا نباشه بدتر نیست. امروز من در امریکا میتونم بگم هزاران حتی ده ها هزار آدم هستن که درس می‌خونن دارن کارم می‌کنن. شما به جمع اونا بپیوندید که اینجوری وابسته و درگیر خانواده نباشید که اونا شما رو گیر بیاندازن و شما هم اونا رو گرفتار تر کنید. متأسفانه من با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. مرسی عزیز. مرسی عزیز. خیر. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی
جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریز و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
نداشتن بیمه کافی باعث از دست دادن اموالتون میباشد.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818 999 99 99.
اگر به دلیل رگ‌های واریز از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310 805